رحمان رحیم، سلام. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما. اجازه بفرمایید بدون فوت وقت نرازم رو شروع کنم. یه مقدمه دارم راجع به اتفاقی که جدیدن در دنیا، جدیدن که حالا برای ماها جدیده، برای ما ایرانی ها، داره در دنیا میفته و مخفوله در کشور ما و باید بهش پرداخته بشه. اون هم مطالعات میان رشته‌ایه و مثالی برای شما بزنم. می‌بینید ما شاید در اقتصاد واقعا به تعداد انسان‌ها تئوری اقتصادی داشته باشیم. یعنی شما مثال می‌زنم یک طیفی رو فرض بکنید تو اقتصاد که این یک سرش اقتصاد کینزیه و یک سرش اقتصاد کلاسیکه، یک طیف به وجود میاد که این آدما بسته به اینکه کجا قرار بگیرن توریای متفاوتی خواهند داد. این به کنار، اینکه اون تئوری خوب اجرا بشه یه بحث دیگه است و اینکه اجازه بدن خوب اجرا بشه بحث اصلیه. یعنی چه؟ یعنی شما به عنوان اقتصاددان به فرض تئوریتونم به درد بخور برای این کشور، اما ممکنه 4 تا مسئول سیاسی اجازه اجرا بش ندن. اینجاست که ضرورت این رو متوجه میشید که از ابتدا اون اقتصاددان باید این رو میدونست که چطور این تئوری اقتصادیش رو جوری طرح بکنه که مورد اقبال سیاسیون حاکم قرار بگیره و الا هیچ ضمانت اجرایی نداره. اینه که اینجا شما چی لازم دارید؟ اقتصاد سیاسی، اقتصاددانی که سیاست بفهمه، سیاستمداری که اقتصاد بدونه. یه مثال کوچیکش که الان حرفش داره زرد میشه همین ارز 4200ه. میگن 500 هزار میلیارد تومان سرمایه کشور به باد هوا رفته، باید از ابتدا این سیاست اقتصادی اشتباه بوده، جیب دلالا رو پر کرده. از این گریزی میزنم برای همین فضا، یعنی فضای معماری. وقتی ما راجع به معماری اسلامی و ایرانی داریم صحبت میکنیم، قطع به یقین افرادی باید راجع به این صحبت بکنن. معماری به ماه و معماریش خب به تعداد معمارا مدعی داره. حالا بعضیا شاخص میشن، چهره میشن، تو چشم میان، بولتن، هایلایتن، اما هر کدوم شما که حالا معماری خوندید، از بخشی از یه طرح خوشتون میاد، یه جای خوشتون نمیاد، سلیقه است. یک جای اختلافات بنیادینه، یک جای نه ظاهریه. منتها حتما اگر قرار راجع به معماری ایرانی اسلامی صحبت بشه، حتما باید پارادایم هویت ایرانی رو معمار بشناسه. اساساً معماری که توی دستگاه و سیستم و اتمسفر غیر ایرانی بزرگ شده نمیتونه راجع به معماری ایرانی اتفاق خاصی رو رقم بزنه. شاید بیاد دستی سرش بکشه، اما اتفاق خاصی رقم نمیخوره حقیقتاً. اینجاست که شما میبینید یا معماری اسلامی، آقا شما با چند صد روایت طرفید که در حوزه معماری هن. یا صراحتا در مورد معماری صحبت کردن، یا اشاراتی دارن و یا برداشت هایی ازش میشه. اینجا حتما باید شما روی حوزه روایت کار کرده باشید، یه تخصصه. 50 سال 60 سال میبینید طرف تو حوزه علمیه عمر میگذرونه به یک تسلطی بر روایت برسه. دقت هم بفرمایید در عصر غیبت گفته نشده به روایت های ما رجوع کنید، فرج و الا روات احادیثنا، به راویان احادیث ما رجوع کنید. یعنی اون کسی روایت شناسن. شما یه روایت میخونید اصلا نمیدونید این جعلی هست نیست، اصلا فضا و کانتکستی که اون روایت درش بیان شده بسیار مهمه. طرف بعضا ما میبینیم یه کاری داره انجام، چرا این کاری کردیم؟ روایت دیدم. خب بی خود دیدی، 10 تا روایت مقابل همین داریم. این یه بحثی بوده حضرت برای یک نفر فرموده، معصوم برای یه نفر، یه نفر اومده بود یه سوال شده برای تو، این صرفا نسخه اوه. شما رفتی پزشک کمر درد میکرد، گفته آقا این برای قرص داری برای کمر درد، این دیگه برای کسی که چشش درد میکنه که نیست که، یه طرف سرما خوردن باشه بره همون دارو مصرف بکنه. یا حداقل یک فضایی باید به وجود بیاد که متخصصین هر دو عرصه بیان توش کار بکنن و افرادی به عنوان کانکتور اینها رو به هم وصل بکنن که هم زبان اینها رو بفهمن، هم زبان اینها رو بفهمن، اون موقع اتفاق جدید رخ میده. اساساً ببینید نگاه کنید، آدما کپ همن اگر بخوان این هم حرف بزنن. اونجای حرف جدید خلق میشه که از قضا پای شذوذات وسط باشه، پای حرفای خاص. آدم ها اگه حرفای خاص خودشون نداشته باشن که بقیان اونجای خودشون میشن که حرف خودشونو بزنن. حالا باید هر حرفی رو بزنن؟ نه خیر، اومد معقول باشه، تو اون پارادایم علمی سنجیده شده باشه. بی ما در مجموعه مصاف یه واحد داریم، افق، ادیان، فرق، قومیت ها. کارش فقط رو روایت کار کردم، مسئولش هم کسی که دکترای ادیان داره. واحد معماری ما یه معماره، کلی هم این دو بزرگوار با هم جلسه دارن، به اختلاف هم میخورن بعضن. اینجاست که اون هم و الا معماری ایرانی اسلامی شه همین چهار تا اسلیمی، یعنی همه یاد میگیرن چهار تا اسلیمی بکشم یا آقا معماری اون الحمدلله انشالله ایرانی اسلامیه. واسه این نیست، ما در معماری های اصل صفوی مواردی رو داریم که اصلا ایرانی اسلامی نیست، به هیچ وجه با اسلام سازگار. مسجد داریم به هیچ وجه با اسلام سازگار نیست، نه مساجد جدید، بخواب قدیمی هاش. ما در واقع وقتی صحبت از سبک زندگی اسلامی و ارتباطش با معماری میکنیم، و من تاکید دارم میگم زندگی سبک زندگی ایرانی اسلامی، شما متأثر از هر دوتاش هستیم، یعنی قطعا ما فرق داره سبک زندگی ما با مصریه، با عراقیه، با پاکستانیه، و این ایرادم اشکال جدی برش وارد نیست. یعنی این ورژن ایرانی از سبک زندگی اسلامی انحراف نیست، بدعت نیست، این متناسب با محیط زیست منه، متناسب با خلقیات این مردمی که اینجا زندگی میکنن. ما خیلی جا در اسلام صراحتا حرف داریم این کارو بکنید، کار نکنید. یک جاهایی سپرده به خود جامعه مؤمنین، یا آقا هر کدوم خود بکنید، این چارچوب ها مشخص، میگه آقا ببینید اینجایی که کاغذ زدن نشینید، هر جا دوست دارید بشینید. از این فضاها زیاد هم داریم ما. یا اصلا منطقه الفراغ سکوت در مورد شرط شده، هیچی نگفت. حالا بیشتر من وارد این مباحث میشم. ببین ما در واقع به دنبال خلق یه اکوسیستمیم، یه اتمسفریم که همه چیز انسان تو اون لحاظ بشه، جسمش، روحش، روانش، تفردش به عنوان یک واحد انسانی، جمع اینها کنار هم دیگه. یکی از این سخنرانی تدو داشتم نگاه میکردم، یه خانومی بود به عنوان یک کارآفرین نمونه که شرکتش خیلی خوب پیشرفت کرده بود. ایشون برخلاف تمام متدهای رایج در دنیا که میگن کارمند باید به سرش به نزد پایین بره کار بکنه، توی محیط کار میبینید که یه برهه اینا مد شد که تمام این قهوه جوشا و اینجور چیزا رو تو محیطای کار تو اروپا جمع کردن، میگفتن گرده درست میکنه، میرن قهوه بخورن، نیم ساعت اونجا میشینن، کار زندگیشون میافتن، کار ما رو انجام نمیدن، میشن اونجا دور بهم دیگه چرت و پرت سر هم میکنن. ایشون اومد برعکس اینا راه انداخت، خیلی هم پیشرفت کرد تو کارش، تو بیزینسش پول خوب در آورد. بعد گفتن چی؟ میگفت من دیدم اینا وقتی با هم رفیقن کار همو خوب را میندازن، وقتی با هم رفیق نیستن خیلی قانونی میتونن جلو کار همدیگه رو بگیرن. میگه نامشو بزن تا من میام، تایم بخواد بره نامه رو بزنه، خب امروز که تایم اداری تموم شد، من تا تایم اداری فقط میتونم در خدمت شما باشم، خداحافظ شما. پدر صاحب بچه رو در میاره. ما به دنبال یک این که در مورد جمع صحبت میکنم، یعنی این بسیاری از مشکلات ما، مشکلاتی که ما سیاسیش تو مملکت خودمون داریم، به خاطر اینه که این جماعت با هم نشستن دو کلمه با هم حرف نزدن. شما باید فضای رو خلق کنید اینا رو مجبور کنه به تعامل. این دست شما معماره، یک بخشش دست شما معماره، دقیق تره. در معماری قدیمی ما مجرد دم در خونه پیرنشین داشتیم، دو تا سکوی بود کنار در، حیاتو بزرگ بود تا طرف بخواد بیاد در رو باز بکنه خسته میشد، میگم اینجا بشین، یا آبری داشت رد میشد یا دقیقه خسته میشد اونجا یه دقیقه میشست. این ناخودآگاه بین انسان ها تعامل به وجود بود، در باز میکرد، ای سلام شما اینجا، آقا ببخشید اینجا، نه خواهش میکنم چیکار دارید. این یک فضاست، یک فضایی که شما توش حیات ندارید، سیستم نیست. من مثال میزنم برای شما، شما فکر کنید توی مرکز خرید بزرگ، اصلا یکی از بزرگترین والمارت مرکزی، رفتید اونجا یه اتاقی دادن اون بالا برای شما، یه سویتی برای شما زدن، توی یکی از غرفه های اونجا هم کار میکنی، میگن دیگه چی میخوای؟ اینجا بخور و بخواب، بیام اینجا کارتو انجام بده، هر چی هم بخوای تو والمارت گیر میاد دیگه. ها؟ این فروشگاه زنجیره، بیا همینجا هر چی میخوای بخر. فکرشو بکنید، یه ماه دارید اونجا اینجوری زندگی میکنید، دیوونه میشید. میگه آقا ما همه نیاز داریم. میگه نه، این زندگی نیست. این همون اتفاقی که تو سبک بین تو زندگی نیفتاد که آمار خودکشی در کره جنوبی و ژاپن انقدر بالاست، با عنوان دو کشور پیشرفته و موفق در صنعت. چرا اینا حاضرن بمیرن اما زندگی رو تحمل نکنن؟ این زندگی نیست. ولی از این که من تأکید میکنم روح، جسم، روان، فرد، جمع، همه چیز از حیث‌های مختلف من رو با لحاظ بکنه، تمام نیازهای من درست پاسخ داده بشه و الا محکومه به شکسته. یک برهه بیان بذارید، خدا رو بذارید کنار، بابا انسان اصلا ببین چی دارم میگم، پناه بر خدا، فکر کنیم، فرض کنیم میخوایم کج بحث‌ترین آدم ها بیان تو بحث، خدای وجود نداره. خوبه؟ انسان بر مبنای نیازهای ذهنی خودش یه خدایی رو ساخته برای خودش. خوبه؟ پس بهش نیاز داره دیگه. تو وقتی دین رو حس بکنید از اون جامعه، معلومه به سمت شبه دین ها خواهد رفت. که الان عددی که نقل میکنن برای فرقه های تازه ساخت در دنیا 20,000 میگن رد کرد. یعنی که از مادرش داره قرار میکنه فرقه میداره میزنه. التقاطی هم شده، یه خورده مسیحیت برمیداره، یه خورده نماز اکنکار برمیداره، یه خورده یه چیز جدید درست میکنه، یه خورده درصد و دوزش با هم دیگه فرق ندن، میگه اینم دین من. امکان نداره کسی که در اون اتمسفری که مد نظر بنده است نفس نکشیده باشه و صرفاً با رعایت چند تا نکته بتونه به همون سر انجام برسه، اون نتیجه برسه، امکان نداره. دروغه کسی این حرف رو بزنه. تو محیط انتزاعی فکری بر خودش چیزی بافته است و بر خودش بافته و فکر میکنه این درست. بله من قائل بر اینم که فرم بر محتوا تأثیر داره، اما اینکه چهار تا المان رو رعایت بکنی باعث بشی چهار تا چه میدونم کنشگری داشته، این نمیشه که اون اتمسفرش اسلامی بشه، که ایرانی اسلامی بشه. و وقتی ما داریم میگیم ایرانی اسلامی، اصلا بخوایم ببینیم لفظ رو یه بار بگیم، یعنی همون چیزی که تمام نیازهای تو رو پاسخ بده. تمام. حالا شما اسم اینو بذار این پک ایکس، پک ایگرگ، من باش مشکلی ندارم. روایت داریم از پیامبر، مستدرک الوسائل جلد 3 صفحه 284. ببینید، در خانه‌های مانند خانه‌های دشمنان من زندگی نکنید. چه دشمن من میشوید؟ همانطور که آنها دشمن من هستن. تأثیر معماری بر سبک زندگی. یه صراحت روایت. نه جای تفسیر داره خیلی، نه جای، از اون روایات صریحه. میگه اگه عین دشمنان ما، بعد جسارت این نکته اینجا داریم و خیلی ظریفه. دشمن پیغمبر دشمن ما هم هست. ببین دشمن تو زبان فارسی یک کلمه فارسی که از قضا به زبان‌های دیگه هم رفته ها. در زبان‌های هند و اروپایی یه سری پیشوندها ضدیت سازه، مثل الف، مثل الف و نون، مثل دوش، پیشوند دوش، اینها ضدیت سازه. ایران ان ایران، می به انگلیسی یعنی چی؟ می انمی. اینا زبان هند و اروپایی ریشش با ما یکیه. دوش نام، ضد نام. دوش وار، ضد وار. وار یعنی اوکی بودن. بهترین کلمه که من برای اوکی پیدا کردم واره. واره واره. وار الف پیشوند ضدیت بیاد میشه آوار. یعنی برعکس اون. دشمن ضد من. این منو کی تعریف میکنه؟ اینجا به تعداد آدم ها من داریم و به تعداد اینا هم چی؟ و بیشترش دشمن داریم، ضد اون منه داریم. برای همین قرآن تاکیدش بر چیزه؟ عدو الله و عدو بکن. بعضی موقع دشمن شما دشمن من خدا نیست. من زمان اینو دشمن میدونم که عیناً دشمن من و دشمن خودتون بگیرید. یعنی این نفس خودتون رو چی؟ ببوسید بذارید کنار. یک نفر هست مخالف من رایفی پوره، خدا پدرشو بیامرزه، مخالف خدا نیست، هم من بدش میاد، حتما دلایلی داره. چون من اسلام نیستم، من یه مسلمونم. ما به تعداد مسلمونا اسلام داریم. ما یکی یه خورده صفر میگیره، یکی یه خورده شول میگیره، یه خورده هم مامان بابای ما اسلامشون من فرق داره. نماز میخوندی یه جاش می اینجا نماز اینجوری خوندم، بابام گفت دوباره بخون، مامانم گفت خدا قبول میکنه بخون بره. یا برعکس، مثلا ما در مورد جامعه مسلمانان داریم صحبت میکنیم یا جامعه اسلامی؟ ما درباره معماری مسلمانان داریم حرف میزنیم یا معماری اسلامی؟ من راجع به معماری مسلمانان حرفی ندارم اینجا الان، حداقل موضوع بحث من این نیست. اون رو باید فهم بکنیم. یعنی یک رابطه دو طرفه که معماری بر سبک زندگی من اثر میگذاره و سبک زندگی من اون اتمسفر که توش نفس کشیدم نیازهای رو درست درک کردم که در حوزه مسکن من، در حوزه محیط زیست دست ساز من میگه این شکلی باید باشه. این رابطه دو طرفه است و یه لوپی شکل میگیره. هرچی این درست در باشه بهتر میشه و هرچی بدتر باشه چی؟ بدتر میشه. اون چرخه فیدبک منفی میگیره یا فیدبک مثبت. ببینید جامعه مسلمانان در برخورد با فرهنگ غرب، فرهنگ غربی ما دشمن در طول تاریخ زیاد داشتیم، معارض زیاد داشتیم، اما اولین باره که این قدره. چرا؟ چون 400 سال داره آزمون و خطا میکنه. یه اشتباهش اسمش کمونیسم بوده، 80 سال نصف دنیا رو درگیر کرده، بعدش هم میگه اشتباه کردیم. یعنی اونا که کمونیست بودن مسلمان نبودن ها، از قضا اونا هم با دین مشکل داشتن، دین افیون توده هاست. کمونیست ها چی میگفتن؟ مارکسیست ها چی میگفتن؟ الان کره شمالی مثلا همه باید چادر چاقسو سرشون کنن یه چششون بیرون باشه برن تو خیابون؟ یا چین همونجوری که بولدزر انداخت مساجد رو نابود کرد، معابد هم نابود کرد؟ اصلا گفت اساسا با هر نوع دیانتی من مشکل دارم. 80 سال دنیا با کمونیسم مدرنیته، یه تستش کمونیسم بوده 80 سال، نصف دنیا، آلمان شرقی غربی، ویتنام شمالی جنوبی، اروپای شرقی اروپای غربی، نصف دنیا برای این مبنا پیش رفتم. اشتباه کردیم. با آزمون و خطا داره تست میگیره، هنوزم ایرادات داره فراوان. یکی از نتایجش شده اندیویژوالیسم، فردگرایی به معنی واقعی کلمه. یعنی در جامعه غربی شما نفس بکشی به شدت حریص میشی بر خودت و منافع شخص خودت. برخی از این ایرانی‌ها که میرن خارج از کشور زندگی میکنن یا حالا دانشجوان مأموریت کاری دارن، یه چیزی که براشون خیلی جالبه وقتی برمیگردن ایران سری میگن اینا تو زندگی زناشوییشون هم پول مهمه. زن و شوهر با هم میرن یه رستوران 50-50، تو خرج خودتو بده من خرج خودم بدم. این نیستش که خانم تو خانه‌دار باشی اونجا پوز میدی، باید کار کنی. خانم کار میکنه، آقا هم کار میکنه، یه نیاز جنسی هر دوتا مشترک. میان چه من برم کار کنم تو خونه بشینی؟ آخرین یه فیلم کره‌ای داشتم میدیدم که نقد جامعه غرب زده کره بود، کره‌ای که از سنت‌هاش فاصله گرفته. سال تولد اون خانومه بود اسم فیلمه، مثلا 1981 یه همچی چیزی بود. حالا بگرد پیدا کنید. یه زنی رو نشون میداد که این در تعارض این که بره شوهرش عاشقش بودین، در تعارض این بود که بره سر کار یا اونو تو خونه. و تمام مشکلاتی که یک زن خانه‌دار داشت رو نقل کرد تو فیلم، و یک زنی که میره سر کارم نقل کرد. اونا هم دچار این تعارض، اونا هم روح شرقی بر چین و کره و این چیزا حاکم بوده، الان دچار تعارض شدن. اساساً اون چی که از غرب برآمده با سابقه 2500 سال 2000 سال رسیونالیستیه. اصلا قصه من بر بچه های که کار قصه و داستان نویسی بودن داشتم صحبت میکردم، گفتم بابا ماها حکایت داریم، اونا اینو ندارن اصلا. شما به این چرا به این فکر نمی کنید چرا ایرانی ها از فیلم های هندی خوششون میاد؟ این هم خالی بندی داره، هالیوود هم خالی بندی داره، منطقه یه جور خالی میبندن میچسبه گیراست. اینا نه، مثلا یه جوریه. حالا دیده دیگه موز یا رو شلیک میکنه و کلیپاش هم اخیران شبکاشم زیاده با. اونا رو من واقعا به خودم میگم کیه میری میشینه پول میده تو سینما اینو نگاه میکنه؟ مثلا توهین به شعور طرفه. اما چرا یهویی مثلا آخر فیلم رو خواهر برادر با هم دیگه در میارین اینقدر خوشتون میاد؟ کلید اسرار چرا کار ترکیه؟ میدونی چرا؟ چون اساسا توی اینجا قائل بر سرنوشت و اینکه یهو یه چیزی از تو خبر نداری و یهویی میاد وسط تمام معادلاتو تغییر میده. من حیث لا یحتسب، از جایی که فکرشو نمی کنی و حساب نمی کنی سراغت میاد. اما تو تفکر غرب میگه همه چیزو من باید لحاظ کنم، به شدت نگران چیزیه که نمیتونه حساب کنه و یهویی سرش بیاد، به شدت نگرانه. برای همین برای هر چیزی هزار تا پروتکل میذاره که یادت نره. راجع به این صحبت میکنم مفصل‌تر. در برخورد با این، ما فرهنگ مهاجم داشتیم، مغولان فرهنگ مهاجم بودن، از توش چی در اومده؟ مسجد گوهرشاد. مغول اومده اینجا آدمش کردیم، مسلمونش کردیم، گفتیم داشت ببره چهار تا اثر معماری هم از بزنه بیرون. رصدخونه خواجه نصیرالدین در اومده تو مراغه، مغول برامون ساخته. شما نمیتونید تصور کنید مغلا کی بودن. یا خدا باید تاریخ بخونید. حالا برخشون خوندن، میگن این جلسه بود، چنگیز خان وایستاده بود، قدش کوتاه بوده چنگیز خان، احساس کوتاهی قد کرد، پیش اومد یه رندومی بعضی جواب پیش میاد که یه مثلا من رفت دادم چین، گفتیم قدمون خوبه، آه تو چین خوبه. یه بارم پرواز اونم با تیم چی بسکتبال هم پرواز بودیم، تو از هواپیما که پیاده شدیم تو اتوبوس بودیم، ما زیر بغل اینا بودیم. آره چنگیز خان توی یه شرایط قرار میگه همه قد بلند، هم میگه همه رو با من هم قد کنید، از پا همه رو هم قد کردن باش. اینا به خاطر اون پوشش گیاهی خاصی که دارن خیلی غذای مغذی در مغولستان پرورش پیدا نمیکنه. اینا به این چیزی که جلوی زین اسب میگن فتراک، یه کیسه چرمی داشتن، یه تیکه گوشت رو میناختن توش، میبستن به این، به تاخت میومدن. تو راه انقدر این میخورد به رون اسب، به بدن اسب انقدر میخورد، تو راه له میشد، همونو خام خام میخوردن، نمیپختن که ارزش غذاش بیشتر بشه. همین، یعنی هیچی نداشتن. جالبه به شما بگم مغولا نتونستن چینو بگیرن، درگیری داشتن از تقریبا نژادشون به هم بسیار نزدیکه، خب نتونستن بگیرن. میدونی کی تونستن چینو بگیرن؟ بعد از اینکه ایرانو گرفتن. چرا؟ نرم افزارشون سوار شد. نرم افزار توی سخت افزار اینا سوار شد. بوروکراسی رو فهمیدن یعنی چی؟ چون شما این نکته بسیار ظریفی که من گفتم اون مقدم باید بگم، ببین شما با مسائل موردی نمیتونی کار تمدنی کنی. باید شبکه داشته باشی، باید پلتفرم داشته باشی، باید ساختار داشته باشی، باید روند داشته باشی، رویهات باید مشخص باشه. اینو ایرانی‌ها داشتن. مغول وقتی اومد جذب این ساختار ایرانی شد، مسلمون شد، بعد به واسه با ایرانی ها رفت چین هم گرفت. شما منطقه جنوب چین، چون مسیر دریایی بوده به گوانجوی کنونی که برسید، و مسیر در واقع غرب چین که ایغورها ساکنن، ترک تباران و بقیه اقوام چینی، کلی سنگ قبر ایرانی میبینید. در چین به وضو میگن آبدست، به نماز صبح میگن بامداد، پسین، پیشین، خفتن، نماز عشا. گلستان سعدی رو حفظ میکردن تا 80 سال پیش. یعنی یک نفر میخواست به من مسلمونم باید گلستان سعدی رو حفظ میکرد. برای چی؟ برای اینکه اسلام رو با پلتفرم ایرانیش گرفته بود، با اکوسیستم ایرانیش گرفته بود. گورکانیان یک مدت مدیدی در هندوستان زبان دربار رو زبان پارسی میکنن. شما اگر میخواستی کاری با دفتر دستک اداره قضاوتخونه محکمه عدلیه هرچی که میخواست بشه بذاری داشته باشی با قوه قضاییشون، باید فارسی بلد میبودی. تجارشون فارسی بلد بودن، درس خونده هاشون فارسی بلد بودن، تا اینکه این انگلیسی ها سر کلاشون پیدا شد اونجا کاملا برعکس کردن ماجرا رو. برای همین شما ممکنه بری یه جوری بگیری بکشی آدم رو، قتل عام کنی، تا موقعی که نتونی اکوسیستمی رو اونجا بسازی جایگزین بکنی هیچ موفقیت نخواهی داشت. برمیه تویی تغییر میکنی. ما برای اولین بار یک فرهنگ مهاجمی داریم که قویه، 400 سال با آزمون و خطا خونسته خوش آپدیت کنه به یه چیزی برسه که برای هر کسیه. ببین اینا اولین بار با شهادت طلبی ما که مواجه شدن کپ بودن. ما که رابرت بایر اومد تو ایران مستند ساخت جاسوس سیای خاورمیانه، میگفت آقا رفت خونه حسین فهمیده، اینا آدرسشون هم خیلی خوبه، کرج، اتوبان شهید فهمیده، خیابان شهید فهمیده، کوچه شهید فهمیده، خونه شهید فهمیده. شما رفتم سخنرانی همه شهید فهمیده بود، بعد همون خونهشون هم حسینی شهید فهمیده داره طبقه پایینش. رفته اونجا، فیلمش هم هست تو اینترنت سرچ کنید، رابرت بایر شهید فهمیده میاد. رابرت بایر این سریال 24 بر مبنای زندگی رابرت بایر ساخته، کم کسی نیست. اون میگه که میره اونجا میگه آقا اینو میبینید، به انگلیسی داره صحبت میکنه، اونا متوجه نمیشن چی داره میگه. میگه ما رو این بدبخت کرد، این بچه یه 20 سالی طول کشید القاعده رو ساخت. 20 سال کلنجار رفتن، زیر یخمش رو گرفتن، بردن تو آزمایشگاه، بررسی کردن، بازجویی کردن، بالا کردن، پایین کردن، گفتن راه مقابله با اینا یه چیزی شبیه خودشونه. القاعده رو ساختن و نهایتاً اصلا القاعده داعش در آوردن. و ما رو تو عراق و سوریه با داعش درگیر کردن. او هم میگفت الله اکبر، ما میگفتیم الله اکبر. ما میگفتیم یا زهر یا رسول الله. این مهمترین اتفاقی وجود نداره آقا جان، نیست. من ته بحث، من خیلی اهل پیگیری و مطالعه هستم روی مطلب، مخصوصا اگر دقیق باشم. تعطیل میکنم همه کارامو، میذارم 24 وقت میذارم روش تا بتونم یه چیزی در بیارم. یه جمعه توی یکی از این صحبت تلویزیون دعوت شدم، اونجا گفتش که آقا چرا، گفتم من بعضا روز 17 ساعت مطالعه میکنم. بعدم یه عده توی شبکه‌های اجتماعی حمله کردم این صحبت، گفتم خب این واقعیه بعضا، نه که همیشه، اما مواردی پیش میاد این بعضنه خیلی زیاده ها، یعنی یعنی آره چندین روز پشت سر هم همینه. همه کارامو تعطیل میکنم، یهویی 20 روز میرم یه جایی، اصلا تهران هم نیستم، اینترنت هم آنتن نمیده، توییت هم میخوام بزنم با اس ام اس میفرستم برای یه نفر، میگم توییت بزن مثلا مسئله میشینم یه مسئله رو باید حلش کنم. مدلم اینجوریه. یه فرصت مطالعاتی برای خودم درست میکنم. بله. توی برخورد با فرهنگ غرب چهار رویکرد شکل گرفت. یه فرهنگ مهاجم رو دیدن که قدرتمنده و میتونه تغییر بده. یعنی شما معماریشو میگیری بعد 20 سال میبینی شبیه اونا داری میشینی پا میشی میخوابی. غذاشو میگیری میبینی چون میدونم حتی وسیله که غذا رو باش میپزه میبینی غذا تغییر کرد. یعنی این ساختار بر محتوا فرم بر محتوا شدیداً تأثیر میذاره تو مدل اینا. یه رویکرد شد رویکرد بنیادگرایی و سلفیگری. یعنی چی؟ یعنی هر چی که از اون ور میاد حرام من اصلا قبول ندارم. ما همون که بودم. مثلا یه عکسی بود از یکی از این وهابیا با الاغ داشت تو فرانسه رام تو پاریس رام رفت عکسش رو گرفته دادن تو این خبرگزاری زیاد گذاشتن. خب پیامبر یه الاغ داشته سوار اون می‌شده منم سوار الاغ میشم. من جای حدیث ندیدم پیامبر سوار ماشین بشه شرمنده اخلاق ورزش شد. منم سوار نمی‌شم. یا این برخی از این داعشیا قاشق می‌ذاشتن بیخ کمرشون می‌گفتن ما آها رو با پیغمبر تو بهشتیم. جدی ها یعنی با قاشق جنازه اینا پیدا میشه. بعد یکی از این دوستان یه پاسخ به اینا داده بود تو همین شبکه‌های اجتماعی که بابا شما مگه سلفیاتون نمیگن پیغمبر با دست غذا میخورده؟ با قاشقتون دیگه چیه؟ این که دیگه مظاهر شرکه. مظاهر مدرنیتر همه رو شرک بدونه. یک روی کرد پس چینشون روی کرده اخباری بنیادگرایی و سلفیگری. حالا تاکیدم رو هم بنیادگرایی سلفیگری نه اخباری الزاماً. دو رویکرد دیگه شد رویکرد تجدد و هضم شدن. آقا کلن ما با اینا همراه میشیم هر چی هر ببینید هر ساختاری هر فرمی که از خود ما باشه در مقابل محتوای اونها چیکار خواهد کرد؟ مقاومت خواهد کرد. فلذا فرمان باید تغییر کنه. مثلا آخوندزاده تقی‌زاده امثال اینا چی میگن؟ میگن از نوک مو از فرق سر تا نوک پا همه چی باید تغییر کنه. دعوایی شد شما میبینید توی عصر رضاخان اول در چیز پهلوی اول دعوا سر اینه که کلاها باید پهلوی بشه. ایرانی ها یا معمم بودن یا مکلا. مکلا یعنی کلاه داره. این کلاهایی که از دیدید توی این فیلم ها میذارن. خب میگفتن تا موقعی که از اون کلاها سرت باشه تو نمیتونی مدرن فکر کنی. لباست هم باید عوض بکنی. این لچکی هم که حالا مثلا نمیدونم روسری هم که رو سرت باید برداری. تو نمیتونی هم روسری رو سرت باشه هم درست فکر بکنی. این فرم با محتوای مدرن مقابله خواهد کرد. اینم یه روی کرد بود. روی کرد سوم روی کرد قبض و بست شریعت بود. میگفت من جاهای این شریعت قابل قبض و بسته. یه جاشو میکشیم تو یه جاشو میدیم بیرون. حالا خیلی به جایم بر نمیخوره. یعنی ما شریعت رو تطبیق میدادیم با چی؟ با مدرنیته. این هم یه روی کرد. آقای سروش اصلا کتاب داره دیگه با این اومان خیلی هم سرسان نظریه ایشون این بحثا. یه روی کردی رو روی کرده چهارمی که حالا اونجا چه اتفاقی می افتاد؟ یک جاهای اون مثلا با یه پدیده مواجه بودی مثلا همجنسگرایی. اینجا شما تو قرآن آیه داشتی قوم لوط داشتی. خب اینو کجا دلت می‌خواستی بذاری؟ گفتن نه آخه این مال اون موقع بوده این آیات منسوخ شده ناسخ و منسوخ و این بحثا رو مطرح کرد. بعد از این گذشت دین اینجا یعنی به تساهل و تسامح می افتادی یک جاهایی رو عقب نشینی می کردی. اینطور یه روی کرده دیگه روی کرده اجتهادی بود که می گفت دقت کنید می گفت ببین همه چیزی که از غرب بیاد الزاماً بد بگید نیست. چرا؟ چون او هم داره تجربه می کنه. امیرالمومنین هم می فهمه تجربه پدر چیه؟ علمه. یک جا این تجربیات سازگار معقوله استفاده می کنه. این مستلزم چی بود که تو بگی معقوله به این سادگی نیست؟ یعنی یه شاخصی داری، یه خطکشی داری، یه شاغولی داری با اون میتونی بسنجی. مستلزم تولید فکره. تو اینجا میگفت من یه فضای خوب دقت کنید یه فضای درست میکنم این منم اینو فرهنگ مهاجم مستقیم نمیذارم بیاد. یه فضای اینجا درست میکنم اول ازش استعاره میگیرم اونو قرض ازش میگیرم تو آزمایشگاه هم بررسیش میکنم، اسلامیزش میکنم، اسلامیزه نه که اسلام مالا، یعنی انگار قرنطینه است اینجا، ایراداتش رو میگیرم بعد میارم اینجا استحالش میکنم، از حالی به حال دیگر تبدیل شدن دیگه، کلن اون اولیه که انهو نیست. ببینید شما انگور رو میریزی تو دبه میشه سرکه، از حالی به حال دیگه چی شد؟ دبه. تو این حالا یه چند روز این ور اون ور بشه کلن یه حال دیگه یه به حال دیگه یه تبدیل میکنه. سرکه پاکه، او یکی نجس، میگه این اون نیست تو یه دبه سو، میگه این دیگه این حال اون نیست، یه چیز دیگه است. یعنی محیط اول استعاری بود، محیط دوم استحاله، یعنی من اون قرض میگیرم و تغییرش میدم. ببین مثلا یه مثال جالب برای شما بزنم، شما نگاه میکنید توی رسانه‌های غربی وقتی درگیری دارن با ما تو لحاظ سیاسی به کجا بیشتر از همه حمله میکنن؟ شورای نگهبان. ببین چرا؟ چون محیط همون کار داره انجام میده. ببین تفکیک قوا رو گرفتی، قوه قضاییه داره، قوه مقننه، قوه مجریه. خب اینو که از رو چیز اینا نوشتی، قانون اساسی اونها نوشتی، اما میگه خب من اینجا یه جایی میذارم فیلتر داره، این آبو فیلتر میکنم، دستور قوه مقننه است، بیاد اینجا اینو من هم با شرع میسنجم هم با قانون اساسی، من اینو برش میگردونم، برو درست شو. یه عضوی مثل کبد و کلیه اضافه کردی به بدن. یعنی اون بخشیه که تو استعاره گرفتی ساختارو، اما یه چیز اینجا گذاشتی که نمیذاره. حالا با این کار ندارم، شورای نگهبان چه قصه هایی داره و چه داستانه داره، این مثال صرفا، نمیخوام وارد بحث سیاسیش خیلی بشیم، خب یه بحث دیگه کن. پارادایم های حاکم بر دنیا تا حالا سه تا بوده، دو تاش خیلی پررنگ بوده و سومیش هم 40 سالی داره حرف نقل میشه، مبتنی بر اون 4 تا دسته ای که عرض کردم. یه پارادایم چارچوب بگیم دیگه، کلمه فارسی خیلی چیز خوب نتونستم باش بگم پیدا کنم، مبنا اینه دیگه، زمین اینه، هر چی میسازی رو پارادایم شما میسازی دیگه. یک، فقط بندگی تا رنسانس، عصر رنسانس تا رنسانس بگیم، قرون وسطا و قبلش فقط بندگی. آقا انجیل گفته زمین صافه، چشم، انجیل گفته خورشید داره بالا سر زمین میچرخه، زمین ثابتونه، چشم. گالیله غلط کردی، همچین چیزی فهمیدی، آتیشت بدیم یا حرفتو پس میگیری؟ حرفمو پس میگیرم، خوش اومدی. ما مأمور ببندیم، شهوته، این میل جنسی شهوته، آی کشیشا ازدواج نکنید تا جایی که میتونید، چشم. آقا خشونت بذارید کنار، قدرت خشونت، قدرت خشونت میآورد، زدن تو گوشت، این برم بگی انجیل. من به ویژه غربو دارم میگم، برام میگم انجیل، یعنی مسیحیت حاکم بر غربه. تو رنسانس یه اتفاقی میفته، یه اشتباه کردیم، بندازید بیرون بندگی رو، فقط بندگی شد چی؟ فقط زندگی. خدا محترم، بالا تو آسمونا بمونه واسه خودش، تو هیچ کاری دخالت نکن. اگر این عدم دخالت فقط توزیع سیاسی باشه میشه لایسیته، اما اگر در تمام امور باشه میشه سکولاریسم. برای همین لایک ها بعضن اسلام یا دین بهتره، دین را میپذیرن جاهایی که کار دنیویشون رو پیش میبره، دقت کنید. مثلا دیدن کسایی که کلیسا میرن تو اروپا کمتر جرم و جنایت انجام میدن، دارن یارانه میذارن برای کلیسا رفتن، اما سکولارا میگن نه این خطاه، میگن اساسا دین نباید دخالت کنه، هر جا بیاد خرابکاری خواهد کرد. شد فقط چی؟ زندگی. 40 سال یه اتفاق افتاد تو دنیا، ما اصلا اهمیت انقلاب اسلامی اینه ها، بقیه این چیزا نیه، همینه. این پارادایم جدید به وجود، برای همین با انقلاب مشکل دارن، نه نفتت، نه نماز خوندن، با هیچ کدوم اینا نیستش. شما مثلا از سعودی ها بیشتر نماز میخواید بخونید شما، یعنی چی؟ نفت تو مثلا عربستان بیشتر داره. ما که والا الان میگیم تو رو قرآن بیاد نفت اونو بخرید، اصلا میگن نمیخوایم، نمیخرن از همون نفت که اینا نیست. پس خیلی سطحی اینا رو بررسی کردن و حرف مزخرفی میشنویم بعض از این سیاسیون میگن، اصلا این نیست، این پارادایم است. این پارادایم چی بود؟ میگفت زندگی و بندگی. همون اول هم داشتید اشتباه میکردید، فقط میگفتید بندگی. الان هم دارید اشتباه میکنید، از این ور بوم افتادید، زندگی و بندگی برام. اتفاقی که تو این کرونا افتاد اتفاق عجیبی بود. من محرم سخنرانی داشتم، عرض کردم چه اتفاق عجیبی بود؟ این که یک مذهب مناسک محور شیعه دیگه زیارت داره، راهپیمای اربعین داره، این طرف اون طرف ها، تعطیل کرد حرم رو. به خاطر چی؟ بهداشت. نه ماسکمون دو جیبمون هرجم داریم استفاده میکنیم، پروتکل ها رعایت بکنیم تا جایی که میتونیم. این از کجا اومد بیرون؟ از تو حوزه. برخی از حوزوی ها مخالفت هایی کردن، کار عجب غریبی که انصافا جریان غالب نبود خدایش، و همونا دیدید چی؟ قوه قضاییه حکم براشون صادر کرد، دستگیرشون کرد. شما حق ندید. یعنی چی؟ یعنی عزیزم رعایت بهداشت بخشی از دینداریه. دقیقا حرفی که آقای پزشک میزنه. یعنی شما فکر کنید یه جوری شد که هر مسلمان یه الکل برای دستش بیس 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 الکل. یا حضرت عباس، یا من ضدعفونی دارم میکنم. این خطرناک. یه این دکتر اینجا بگم کوتاه، ای فهمید بتون نگم، وقتم از دست میدیم خورده متاسفانه. که ببینید ما دجال یعنی دوش، دوش ایل ضد خدا، ایلش آرامی، دوشش فارسیه، مال زمانی که یهودی تو ایران بودن. از این کلمات زیاد داریم ما، وام گرفتن از ما، مثل شیش، اونا تو شمارش مثلا شش و شش میگن، ابری فراوان داریم. حالا مثلا شیطان، شیطان اصلا سیتن، ستون، ستون، سنگ، ستنه در ابری خیلی سین بشین تبدیل میشه، شتنه. بعد این از زبانهای آرامی، سوری آرامی، شاخهاش ابری، آرامی، عربی، این هاست دیگه. خب عربی هم یکی از این شاخهاست، اونجا رفته. جهنم، برخی اینا چهنام گرفتن، یعنی کلمه چاهی که گم میشی توش، حالا همی چیزی. برخی هم گهنم، که این درستر از نظر من یعنی آرامیه. این دره آتش، دره خواب، اونجا که دیگه مرگت اونجاست. گه دره، ها الف و لام تعریفه، نوم خواب. دجال یه چش داره، تأکید شده. کدوم چشمو داره؟ چپ. چپ راست چه فرقی داره؟ راست آخرته، چپ دنیاست. پرونده تو بدیم دست راستت، و اصحاب الیمین دست راستی ها، نه اصحاب شمال و بدن. دو چشم نماد تفکره، نماد فهمیدنه، نماد درکه، نماد ادراکه. من کان فی هذه اعما، هر کس تو این دنیا کور باشه، فهو فی الاخرت اعما ضل سبیلا، تو آخرت هم کوره بدتر. قطعا نابینایی فیزیکی مد نظر نیست. میگه اگه این دنیا نفهمید اون دنیا هم نمیفهمی، و بدتره تازه اونجا اوزاد. پس وقتی میگه این چشم راست نداره، یعنی چشم آخرت بین نداره و فقط زندگی همین دنیا. اون اومده کجا؟ عینه الیمنا ممسوحه، چشم راستش کوه، فی جبهته، اومده رو پیشونیش. یعنی با این میفهمه، میشه دجال. حالا نظر ما میدونی از نظر شیعه چیه؟ کسی هم که چشم چپش رو کور کنه، فقط چشم راست رو بیاریم بالا، اونم دجال. یعنی همه چی آخرتی کنه، دنیا رو ببخشه. انرژی ها و قوه هایی که خدا در وجود انسان گذاشته، مثل شهوت، مثل قدرت، اینا رو به رسمیت نشناسه. وقت کردید سخنرانی نقدی بر نبرد نیچه و مسیحیت بنده رو گوش کنید، 10 سال پیش بود. تو اونجا انتقاد نیچه به مسیحیت همینه، میگه شما اصلا انسان رو به عنوان موجودی که صاحب این قدرت هاست به رسمیت نشناختید. خب حالا اون مسیحیتی که ازدواج عادی رو هم گذاشت کنار، کارش به کجا کشید الان؟ هر روز پاپ باید دوره بیفته بابت همجنس بازی کشیشاش پول بده، قرامت بده رضایت بخره. حفظ جان انسان از مهمترین مسائل تو سبک زندگی اسلامی، تو معماریتون رعایت کنید. میخوام به شما بگم چه بسا یه روز امام زمان ظهور بکنه، امام زمان ظهور بفرمان، خیلی این چیزایی که میسازید رو قبول ندارن، حرام اعلام میکنن. چرا؟ سخت گیرانه ترین پروتکل ها برای حفظ سلامت، پروتکل هایی است که بنده در بین امامان شیعه دیدم، هیچ جا دیگه من ندیدم، نظیرش هم ندیدم. شما سوار هواپیما میشید کلی پروتکل داره. نمیدونم فرصتی بوده برید تو کابین خلبان یا نه، آشنای خلبانی داشته باشید، امنیت پروازی چیزی، یا مثلا بشناسنت معروف باشید میگن بیا بری نگاه کن. بعضی خلبان میشنم یا فلانی بگید بیاد لندینگ و تیک آف رو مثلا ببینه. میرید میرید میخوان بالا، آقا یه کاغذی دستشون چک لیست دارن، فلان چک، فلان چک، چند بار رو کاغذ. انسان خطا داره، بنویسید قید العلم به کتابته، علمو به قید بکشونید، زنجیر بهش بزنید. آدمیزاد یادش میره، ما در قرآن داریم که پیغمبر خدا یادش میره. یوشع ابن نون پیغمبر با حضرت موسی داشت میرفت، گفت اون جایی که اتفاق عجیبی افتاد به من بگو. موسی خوابید، ماهی پخته زنده شد، افتاد تو آب شنا کرد رفت سوره کهف. بعد بیدار شدن رفتن اونجا، جایی بود که میتونست خضر رو پیدا کنه. موسی گفت ماهی رو بردی بخوریم. گفت آها راستی ماهی زنده شد شما خوابت بود. گفت من نگفتم چیز عجیبی دیدی من بگو. گفت یادم رفت، شیطان از یادم برد. اینه دقیقش. پس انسان دوچاره، یکی از وجوه تسمیه انسان نسیانه، یعنی موجودی که فراموش میکنه سه چیزا رو. برام بنویسید، مکتوب کنید، ریمایندر بگذارید، من که یادتون بیفته. بعد پروتکل داره، این پروتکل ها باید دائم تکرار بشه. بدبخت 3000 تا پریده تا الان پیر شده، خلبان پیره، بازم بلند میشه. بعد اینو چک کن، تاییدیه پرواز نمیگیره وگرنه. بعد شما میشنوید بعضی از این پروتکل ها برای من چوی مسافره، نشستیم لطفاً گوشی رو در بیارید، صندلی ها رو باز کنید، روپوشید، منم شیشه روکش شیشه ها رو بدید بالا. بعضی از اینا رو من به خاطر کنجکاوی شخصی که داشتم گفتم، پرسیدم برای چی میگن صندلی رو صاف کنید، برای چی میگه مثلا هدفون، خب مثلا بیکاریم تو پرواز خیلی میشه مطالعه کردین، یه چیز گوش میدیم ها، یا اونو بردار. میگه شاید تو همون لحظه 85% اونجوری که به من گفتن، 85% و حتی بیشتر اتفاقی تو پرواز میفته مال نشست و برخاسته. معمولا هم دیدی میگه بعدن اون بالا آزاد میکنن که کمربندات هم میتونه باز بکنی. میگه اون لحظه اومدیم ما به شما گفتیم ما زیر 1 دقیقه 2 دقیقه باید خالی کنیم هواپیما رو، تو یه چیزی تو گوشت نمیشنوی. میگه چند درصد این احتمال داره؟ بگو 1,000,000. گوشی رو در بیار، گوشی رو در بیار. آقا صندلیشو نباید بخوابونم، پشتیه سخت میاد بیرون. یه سوار هواپیمای بودیم و بعد پشت سر ما کسی نبود، ردیف خالی بود، این صندلی هم جدی راز بود و این مهماندار اومد گفتش که اینو صافش کن. گفتم پشتم کسی نیست. گفت میگم صافش کن. خب گفتم مگه این دلیلش برای نیست کسی پشتت راحت بیاد برو، الان کسی نیستش که. خب گفت ایش واسه هر چیزی هم یه دلیلی داره، دم شناخته ما رو بنده خدا. صندلیمون هم صاف کردیم اونو بگم. حالا غرض این که ببینید چقدر سختگیرانه است اینا. میگه شیشه برای چی شیشه رو بدم؟ تمام مسافران ناظر باشن یه وقت موتور چیز آتیش گرفته سریع بگم. خطر داره. همین هواپیمای اوکراینی موشک اول، نه موشک مجاورتی بوده. من یه تحقیق مفصلی کردم برای خودم. بعد که دیدم این مسئول نمیدونم چی اومد صحبت کرد، دیگه من می‌خواستم یه رشته توییت بزنم توضیح بدم. این موشک اول تو 70 متریش میتره که تو هوا. این موشک مجاورتی هم میان تو هوا میترکن، ترکش پخش میکنن. تو کابین خلبان یه صدا اینجوری میشنوه. اصلا نمیفهمه موشک کنارش. میبینه موتورش آتیش گرفته. میگه برگردم فرودگاه. اونطور انقدر دیگه سنگین بود این هواپیما به خاطر این بنزین ارزون ایران. میدید که 2 تن اضافه بنزین میزنه، چمدونا رو میذاره خالی میکنه، هواپیما دیگه بود که ارزون تر بره. از این هواپیمای اقتصادی بوده که بره یه لندینگ هم توی اوکراین داشته باشه، از اونجا بره مستقیم نره کانادا. اون مسئول آتش نشانی میگه من انقدر آتیش تو عمرم ندیده بودم اینجا، اصلا نمیتونستم نزدیک بشیم وقتی خورده بود زمین. همین بنزینا داشت میسوخت. ببین یه موتور آتیش گرفته، خب خطر اینقدر ببینه. موشک دوم که شلیک میکنن 900 متریش میترکه، اون اصلا هیچی تو هوا، همون زده بود ترکشاش موتور رو چیز کرد و انداخته دوش پایین. بگذاریم، اتفاق خیلی بدی هم بود، واقعا ناراحت کنند. حالا ببینید اسلام چی میگه. برای دستشویی رفتنت 20 پروتکل داره، با کدوم پا میخوای بری تو؟ این جز شوخی های جوکاست دیگه، دستشویی رفتن با کدوم پا گیر میدن فهم پروتکله. میدونیم یکی از دلایلی که گفتن چیه؟ علل و شرایع. میگن اون لحظه که پاتو داری میذاری تو، اومدی ما سکته کردی، با پایی برو تو که بیفتی بیرون، تو نیفتی که یکی تو رو ببینه بیاد نجاتت بده. آقا چند درصد احتمال داره یکی بره تو دستشویی موقع تو رفتن سکته کنه؟ بگو یه میلیاردون باشه، برای ما جون مؤمن مسلمون مهمه. میری تو دستشویی باید رو سرت کلاه بذاری بپوشونی سرتو. شما نمیدونم دیدید یا نه، قدیما بعضی از سرویس بهداشتی‌ها بود، خونه‌های قدیمی من دیدم، یه کلاهی بود، یه میخ گذاشته بودن میزش رو سرش، طرف میرفت دستشویی. کراهت داری تو دستشویی زیاد بشین اونجا تفکر کنی؟ کارت هم که زود بیا بیرون. ذکر داره دستشویی رفتن. ما اینجا رفتیم یه حوزه علمیه خیلی جالب بود تو مشهد، سه چهار تا خونه رو خریدیم، همینجوری سوراخ سوراخ زده بودن تو هم، گم میشه دزد اونجا رو میزد نمیتونست فرار کنه. بعد یه روز اونجا زنی میفهمید چی به چیه، کجاست این دره چه جوریه. یه سوپرمارکت داشتن، یه دونه آکواریوم شیشه‌ای بود، پولامون تو بود، هر کی دلش می‌خواست هر چقدر بقیه پولو برمی‌داشت. خیلی جالب بود. بعد رفتیم وضو بگیریم، دوست ما رفت دستشویی، عمر دعوت کرد اونجا سخنرانی. رفت اومد بیرون، دیدم چه دستش دارم چه خوش میگم، یا لها نعمتن یا لها نعمتن یا لها، عجب نعمتی عجب. گفتم چی میگی شیخ اینا؟ بعد گفت دارم دعای یه چیزو میخونم، الحمدلله الذی نمیدونم، دعا داشت برای خودش، عرفنی لذته، لذتشو من چشون نمیدونم، قافی جسدی قوته، قوتشو در بدنم نگه داشت، نمیدونم چی یا لها نعمتن یا لها نعمتن، عجب نعمتی عجب نعمتی عجب لذتی فلان. دستشویی رفتن، آدم باید دستشویش بگیره تا بفهم واقعا جایی هم نباشه، بفهم واقعا لذت هم داره. کلا میدونی که ما در دنیا خیلی لذت نداریم، رفع علم داریم. یعنی یه نیازی در تو به وجود میاد، بعد اون نیاز برطرف میشه، کیف میکنی، یا یعنی چاله درست میشه، چاله پر میشه، تپه نداریم. برآمدگی نیه، یا فرو رفته یا صاف بشه، فقط همین. گشنت میشه غذا میخوری، تشنت میشه آب میخوری، آب اضافه اسم شکنجه است، یکی روش شکنجه همین بوده، یا آب میخوری تو حلقه طرف. نیاز به دستشویی پیدا میکنی، خود راحت میکنی، میگه ها مستراح اسمشه، از روح میاد دیگه، راحتی پیدا میکنی اونجا. شونه زدن به مو کل پروتکل داره، از حموم یه ماتو شونه نزن، بشین اینطور شونه کن. چرا؟ مواد نباید بریزه، زیبایی مهمه، بسیار مهمه. امامان ما ریشاشون رو خضاب میکردن، خوشرنگ نگه میداشتن. برید تحلیت المتقین بخونید، مفاتیح الحیات بخونید، الحیات حکیمی رو برید بخونید، دوازده سیزده جلد ببینید چیا گفته. همین هاست منطقه. اینجا اتفاقی که باید بیفته چیه؟ که آیا ما در مقابله با اینها اخباریگری میکنیم یا اصولیگری؟ اخباریگری چیه؟ یعنی صرف روایت، همون که در روایت اومده. اصولیگری نمیگه خب غرض روایت چی بوده. اینجا اخباری ها میگن آقا ما تو چقدر میفهمی؟ از این جهت راست میگن، اما خیلی جاها دیگه اشتباه میگن. بله واقعا بخشش میشه فهمید، اونجاش که میفهمید تو دیگه میفهمیم عمل میکنیم. آقا خب شما گفتی با این پا بریم، برای کی هست؟ این برای اینکه اکثر آدما دست و پا راستن، اونایی که چپ دستن روایت برای اونا برعکس میشه. این یه اصولیگری میخواد. زمان امام صادق علیه السلام پسرش اسماعیل مرد، میگه فرقه هم درست شد، بعدن گفتن اسماعیلی است اونا. بعد وقتی داشتن جنازه‌شو میبردن، امام صادق خیلی نگه میداشت کفن میزد که نام گفت شهادت بدید اسماعیل اونش رو. بعد روی کفنش نوشت اسماعیل یشهد و اسماعیل شهادت میده ان لا اله الا الله، که خدای جز خدای یکتا نیست. سالها بعد اخباری جنازه خودشون هم می‌خواستن دفن بکنن، رو جنازه می‌نوشتن رو کفنش اسماعیل یشهد ان لا اله الا الله. اسم یارو محمد بودا. نه بابا امام فرمود اسماعیل، بابا اسم او اسماعیل بوده، اینو باید بفهمید. این میشه اون اصولگری. اینجاست که دانش زاده میشه. یعنی دلیل معصوم بر بیان چی بوده؟ اون کانتکست، اون روایت تو بافتش من نکشم بیرون. خیلی اتفاق افتاده ها، خیلی اتفاق افتاده. مثلا خیلی از مالو من نمیخوام وارد اون بحث بشم. روایتی بر ما مشهوره، بعد میبینی این روایت فقط برای یه نفر بوده. اصلا حضرت توی فضای خاصی اونو فرموده. رو این حساب رعایت اینها برای حفظ جان منه، برای عمر بیشتر منه و در آرامش زیستن منه. هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم. واسه من الگو بشم برای کل دنیا، ایمان ملت با نگاه کردن به زندگی من زیاد شه. مردم سوال کنن بگن چرا دکتر 67 سالگی دارن میمیرن، مراجع هر کدوم 100 سال عمر کنن. و این چرا؟ تا آخرین لحظه مغزشون ساعت داره کار میکنه. درس خارج دارن، یعنی درس خارج میگه هر دری هر سخنی در میاد پیش میاد. مثل ما هم لپتاپی نیستن بنویسن یادشون بره یادشون نره. این حافظه نتیجه چیه؟ یه نوع تغذیه است لابد دیگه. ژنتیک که نیستش که، نه هر کدوم مال یه جان. یکی مال عراق، یکی مال افغانستان، یکی مال عراق، ایران نمیدونم چی. یه سبک زندگی باعث شده تو 100 سالگی عمر کنی و حواست جمع باشه، نه که مثلا 20 سالش آلزایمر داشته باشی. دارید میبینید جلو چشتونه. ای مال همونی که گفت شب بشین آب بخور، چرا نمیدونم اما رعایت کردم، اعتماد دارم به اون خدا. این مال همونی گفت این غذا رو با یکی نخور، این مال همونی گفت مشروب حرامه. اینا رو که بچینیم کنار هم دیگه، من میگم خب پس یه روایت دارم مستقیم میگه که آقا سقف بالای 4 متر نساز. صریح روایت. ساخته آیت الکرسی بزن. بعد اینجا باید اصولگری کنم. آقا این 4 متر یعنی چی؟ تو یه طبقه یا من طبقه دوم باشم؟ بالای 4 مترم دیگه. اما سقفم 3 متره. زیر 3. اینا رو کدومه که حساب میشه؟ اصولگری میخواد. به این سادگی هم نیستش هم من یه فتوایی بدم از خودم. تجربه میخواد، آزمایش میخواد. یعنی واقعا ما بعد الان بیایم هوش مصنوعی درست بکنیم، اختلافات خانوادگی رو بردیم بیاریم، نکته این که تو طبقه چندم زندگی میکردی رو بیاریم ببینیم ربطی معقول قابل احصاء معنادار هست یا نیست. ببینیم مثلا طرف خونه طبقه سومه بیشتر دعواش بیاد طبقه اول. این یعنی بندگی و زندگی کنار هم. یعنی من از علم استفاده میکنم، بخشی از دیانت من این علمه. همونجا که نماز میخونم دکترم میرم. متوجه شد؟ یعنی این که خلعش در کشور وجود داره. اساسا این گام دومه برای همین بیان شد دیگه، که آقا بیاید شروع کنی تولید علم با این نگاه. آقا امام، یه روایت داریم از امام کاظم علیه السلام در مورد فلان دارو این تأثیر داره. بسم الله بابا، این همه دارو داره تو دنیا تست میشه، اینا بذاریم توی که این تستا. مهمترین دلیل بر صحت یک چیزی وقوعشه. من به شما بگم آقا فردا تهران میخواد زلزله بیاد، زلزله کسی نمیتونه پیش بینی کنه. زلزله بیاد میای سراغ من میگه کجا میدونی؟ چون احتمال اینکه تو یهویی یه بگی فردا این ساعت زلزله میزنه احتمالش خیلی پایینه، آگاهی احتمال نیست. از کجا فهمیدی؟ به دانشی رسیدی؟ به ما هم بگو. چطور تو هواشناسی میتونیم بگیم؟ ما اینجا نمیتونیم بگیم. لابد یه دانشی بیا. این یعنی این. مستقیم برداشت میکنم. دو، نه، برداشت غیر مستقیمه. آه خدمت امام باقر علیه السلام رسیدیم. حضرت یه پاشون تو دالون بود، یه پاشون تو مثلا حیات بود، اینطور فرمودن. خونه حضرت رسیدم نمیدونم این بخش خونه رد کردم دیدم حضرت منتظر منن اینطور. خب از این کلی برداشت ها میشه کرد. خب بعد میگیم خب امام باقر جز امامای محصور بوده مثل امام هادی و مثلا امام حسن عسکری بوده که مثلا به اجبار خونه درست کردن بیرون جا. نه به اختیار خودش خونه انتخاب کرده. این مهمه. نه به اختیار خودش بوده. خب به اختیار خودشون بوده پس جایز میدونستن که مثلا خونه حیات داشته باشه مثلا. خونه دالون داشته باشه نمیدونم چی داشته باشه اینا. از اینجا برداشت میگه یه موقعی هم هست نه شما یه اتمسفری رو درک میکنید که این نتیجه زیست مؤمنان است. بعد بر مبنای اون همه من و شما صاحب تشخیص میشیم. از قضا قشنگ عقل جمعی جامعه مؤمنین میتونه تصمیم بگیره راجع به چیزی. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی زندگی مؤمنانه دارید میگید که من در زندگی مؤمنانه خودم فهمیدم حریم خیلی مهمه. اصلا اینجوری بار میای نمیتونی بی حیا باشی. این حریم یعنی چی؟ یعنی هم حریم شخصی تو حفظ میکنی هم حریم کلام تو حفظ میکنی. راحت فوش نمیدی هر جا. هرچه دهن درآمد نمیگیم یه آدم بی حریمیه. حیا نداره. اصلا سختته. کلی چش نگات کنن یه کاریو انجام بدی. چرا؟ چون اصلا این نه این سبک زندگی این کنشگری های متعدد در مجموع نخ تسبیحی داشته. ما دنبال اون نخ تسبیحی. وقتی اون نخ تسبیح رو پیدا کردیم یه دونه هم ما بهش میرزم. یه مثال برای شما بزنم از تخصصی دارم میگم. برید یه سوئیس بود یا سوئد من همون سالایی که سخنرانی معماری اسلامی رو انجام دادم دو جلسه رو اونجا داشتم نگاه میکردم دیدم توی همین فایلام توی یوتیوب یه فیلم دیدم دیدم که یه دستشویی درست کردن توی یک طرف هست یعنی بیرون دیده نمیشه مثلا شیشه رفلکس ها. بعد طرف میرفت اونجا گفتم بیا برو دستشویی کن وسط خیابون. ببین درسته اونا تو رو نمیبینن اما این خیلی حس ثقیلیه متوجه چی میگم نمیتونستن. بعد این در به خاطر چی بود؟ به خاطر اینکه شما بفهمید مثلا در هندوستان مردم دستشویی ندارن مجبورن کنار خیابون کارو بکنن. بیاد کمک کنیم. یعنی میخواست بگه احساس سوختن به تماشا نمیشود آتش بگیر تا بدانی چه میگشتم یه فضای درست گرفت حس کنی اونا رو ببینیم چیکار میتونیم بکنیم برای اونا. دیگه از مشکلات هندوستان اینه دیگه. مطفوع تو خیابونوس. مرد آدم ها نه حالا سگ و گرگ فرنگیشون هر نتونستن اینو حل کنن. همین آقای مودی که شد نخست وزیر یکی از قولاش این بود که دستشویی زیاد بزنن تو خیابونا مردم هم فرهنگ و آروم آروم فرهنگ سازی کنن که برن دستشویی تو دستشویی دستشویی کنن. ملکه انگلیس سالها قبل یه سفری به ترکیه عثمانی داره بعد توی اونجا هدایتش میکنه من خود دستشویی داشته برو دستشویی. یه نامه نوشته تو اون نامش مثلا تو اون حالا خاطر اونجا نقل میکنه خیلی جالبه این مسلمونا برای دستشویی رفتنشون یه جای خاص دارن. نشون میده بندگان خدا تا قبلش هر پس و پناهی پیدا میکردن میرفتن مین گذاری میکردن. حریم رو میفهمید. میفهمید که آقا اصلا انسان مؤمن به دنبال سکینه و آرامش. اسم چیه؟ مسکن. خیلی فرقه که اون رو منزل ببینی یا مسکن. محل نزول ببینی یا محل آرامش. خیلی از خونه‌هایی که ما داریم خوابگاهه. محل آرامش نیست. یکی به معنی واقعی کلمه ریلکس کنی. آرامش روحی و روانی و جسمی داشته باشی. اون محیط برای جسمت هم مناسب باشه. نورش، اکسیژنش، همه چیش. یه معمار اینا رو باید لحاظ کن. یعنی اینا دیگه خدا وکیل حالا چهار تا دنبال خط و اسکریم اسکریم میگردن. این چیا مهمه؟ یه سال من که شیشه رفلکس میذارم خیالم راحت اون منو نمیبینه. اما من اون رو که میبینم آروم آروم برام عادی میشه این یا نه میشه نمیشه در این شما خطر میبینید یا نمیبینید چه سبب که زندگی رو میسازه حریم صوتی باید داشته باشه خونه ها ببینید روایت های ما رو نگاه کنید که اگه صدای رابطه جنسی پدر مادر بچه ها بشنون چه احادیثی در موردش داریم بری تو اینترنت سرچ بفرمایید ببینید چیا بچه‌ها پرسیدن سایت مراجع انتقاد که آقا این دیوارا ضخامتش مناسب نیست، این صدا رو داریم ما میشنویم فلانه بهمانه. بعد این بچه به مادرش چشش دیگه چجوریه؟ این بچه ها پدر مادرشون به چه چشمی میبینن؟ معصوم رو باید داریم میفهمد آقا خداوند متعال مقعد شما رو در مخفی ترین جای بدنتان قرار داده است. دستشویی را در مخفی ترین جای ساختمان بسازید. نباید تو چشم باشه. همینجوری گفتم قبلا یه مربعیه اسمش حاله، به حال پذیرایی 60 متر خونه. خب یه ورش آشپزخونه است، یعنی همینجا، یه ورش هم در ورودیه، بغل در ورودی هم در مستراحه. یارو وارد میشه بر سفره پهن وسط خونه، جلو چش 60 نفر یه مهمونی گرفته، هر کسی میره اون تو. نه حریمی صوتی داره، نه حریم بویایی داره، نه حریم دیداری داره، هیچ. بیام اصولگری کنم یعنی چی؟ یعنی این برداشت کنم که این خب حریم صوتیشو چیکار میکنم، آقا در آگوستیک میکنم چیکار میکنم، تهویه مناسب براش میذارم، یه جوری میذارم جلو چشو بگیره. خب به مقصود رسیدم. الزامی هم نداره خونه 1000 متر باشه. بله خونه 1000 متری بهم بدی بیشتر میتونم اینا رو در بیارم، این فاکتورها رو، اما توی خونه 60 متری 70 متری من مثلا 50% رو میتونم برسم بشه. آقا اتاق پدر و مادر باید حتما آگوستیک باشه. خب اون بحث امنیتی رو چیکار کنم؟ صدا باید بره بیرون. یه نفری مشکلی پیدا کرد، امنیت مهمه، من از اسلام اینو فهمیدم. بعد بیا نجاتش بدم. حموم تنهایی ما نداشتیم تو اسلام. میرفتن جلو حموم، همه رو به رو هم میشستن، خیلی یه نفر سکته میگه زد چیزی میشد، سرد و گرم میشد، همونجا میرفت. خیلی مهم، اول پاتو اینجوری گرم، پس سرد کن، فلان کن، بهمان کن، سکته نکنی. پاتو به یخ بزن، بدنت آماده بشه، همدما بشه برای بیرون اومدن. کلی از این ما الان دیگه خودمونو کشتیم. حموم اسلامی به چند متر رسیدیم؟ 4 متر، 4.5 متر رسیدیم. تو 4.5 متر در میاریم. کلی روایت بررسی شده، اصولیگری شده. او عزیز بزرگوار و حوزه علمی هم بوده، یعنی تاییدیه اونجا رو گرفته. بعد باید اون شدنی باشه. مثلا شما میگه آی سقفو بزنید، میگه بابا داداش ستون میخواد، این نمیشه. در عمل باید اتفاق افتادنی باشه. همه اینا رسیدیم، ما داریم همینجوری کوچیکترش میکنیم که بتونیم. ما چرا؟ چون باید در واقع بله بیاد من معماری ایرانی اسلامی براتون یه خونه میسازم زیر 400 متر نمیتونم. میگه خیلی خوب، خدا پدرتو بیامرزه، برو برای همون 1% 2% جامعه بساز، بقیه مردم هیچ. قطع به یقین نمیگه معصوم، اگر الان میبود یه فکر میکرد به این حال این جامعه، تا زمانی که خونه همه بشه 400 متر. بله خونه بزرگ داریم تو رواد فراوان، از اون طرفش هم داریم خونه بزرگ بشه استفاده نکنی و بالت میشه اون دنیا. پس این احساس امنیت روانی و فیزیکی باید باشه. آقا این حموما چه بسا خیلیش حرام باشه چه بسا، من نمیدونم چرا، چون هیچ امنیتی نداره. کف صابون و شامپو لیز، اون سرامیکو میخوری زمین، همونجا بیهوش میشی، میفتی میمیری، به درک واسه میشی، هیچ کم نمیفهمه. نیم ساعت هم شیر آب واه. چیکار کنم آقا؟ سنسور بذارید. هاشمی را کجا فهمیدن خفه شده تو آب؟ دیدن صدا شلاب شلوپش قطع شده، سنسور صوتی داشت، محافظا ریختن تو. یه دوتا سنسور میتونید بذاری؟ پدر و مادر میخوان اتاق بچه‌هاشون رو چک کنن، دوربین بذارید. هم خیلی کشور غریب پدر مادر، بچه از کوچیکی تو اتاق دیگه میخوابه، دوربین دارن پدر مادر، یه مانیتوره، مانیتور میکنن بچه‌ها، هر لحظه نگران بچه‌ش بیدار میشه نگاه میکنه. باز علم بهره ببر، به معنی سلفیگری به هیچ وجه نیست. حریم حفظ شه، امنیت هم حفظ شه. همه اینا قابل دسترسی، چیز پیچیده نیست. اما تا حالا مثلا شما حموم سنسوردار حرامه وگرنه نداشته باشه، مثلا کراهت داره، نشنیده بودید؟ معماریتون اسلامی نبوده تا حالا. اصلا خونه که آرامش معلوم، سکونت، مسکن، یعنی این که حتما باید آرامش فیزیک من و سلامت من مهمه. برای چی خدا کسی که جهاد میکنه در راه خدا جونشو میدر اینقدر جایگاه داره، همون اول میخرم گناهاشو میریزم علم میکنم برن. برای اینکه عزیزترین چیزشو داره میده، جونشو. ما جون دوستر ندیدیم والله توی روایت اینجور داره در میاد. نگرانی همه چی باید باشی، فلان بیماری رو نگیری، حفظ حریم، بعد این فهم بکنیم این حریم های مختلفو. یه حریم، حریم معنوی، میگه آقا اونجا حرم امن الهیه، مکه رو میگه، کعبه رو میگه، مسجد الحرام، آیا پشه رو اونجا مثلا نباید بزنی؟ آقا پشه است مثلا داره اذیت میکنه، نمیدونم مثال، حالا با احکام فقهیش کار ندارم، به اون چی میفهمی؟ میفهمی اصلا ببین باید یه جوری جا بیفته که اینجا یه جای خواهی، این اصلا تمام معادلات رو بذار کنه، اینجا فرق داره. حالا شما اینو بفهمی، اینو رعایت کنی، 60 جا دیگر رعایت نکنی، هیچی دیگر رعایت نکنی، 100 برابر اون اتفاق بیفته. پلیس بذاری با لغت ملت رو بزنن، بکنن طرف زمین، بریزن، ببندن، بگیرن، بیارن، اون عبدالرجل بیت رو بسازی اونجا که تا وقت اذان چراغاش روشن میکنه کلن کعبه فیل، اصلا کسی نگاه نمیکنه، همه دارن اون نگاه میکنن. به حریمش اونجا تعرض صورت گرفت دیگه، صدای هم از کسی در نمیاد. پیامبر گرامی اسلام میفهمه خانه هر کس حرم اوست، حریم داره. آیه قرآن داریم، سوره نور رو خونیم، که شما حق ندارید بدون اجازه وارد خونه کسی شید. سلام یعنی چی؟ برای چی خودش مستحب جوابش واجبه، عین نماز واجبه، وسط نمازی باید جواب سلام طرفو بدی، بهت بگی سلام، بعد بگی سلام، بیشتر خواستی بگی عیبی نداره، کمتر هم. اما اگه بگی سلام علیکم دیگه نمیتونی بگی سلام، چون اون حد مشخص کرده، کف اونو باید بگی، باید بگی سلام علیکم، گو سلام علیکم و رحمت الله، بگی سلام علیکم و رحمت الله. چرا؟ چون سلام یعنی با من در سلمی، اسلام یعنی امنیت، نه در تسلیم. من یه دیوانه یه میاد داشت صحبت میکرم، گفت به جا سلام یعنی که من تسلیمم. چرتوپرت چرا داره میگی؟ چی نمیفهمی؟ نه ترمینولوژی لغت رو میدونی، نه اتیمولوژی میکنی، هیچی سر در نمیاری، واسه خودت یه چیزی میگی. یعنی از جانب من شما در امنیتی، هر کسی به شما اعلام امنیت کرد بر شما واجبه، اون مستحب، ثواب داره نفر اعلام امنیت کنه برای همه، از جنگ بدش میاد، دعوا بدش میاد. آی اسلام دین شمشیر و فلان، 23 سال حکومت کرده پیغمبر، من نشستم تواریخ جنگا رو همه رو بدترین حالت ها رو زدم، مثلا گفتن یه جنگ گفته بود اینجا 500 تا کشته شده، 50 تا هم گفتن یه صفر به قولی مثلا اختلافه، خب گفتیم 500 تا رو حساب کنید، همه رو جنگ می‌زدیم شد 1300 تا، 23 سال 1300 تا کشته جنگای پیغمبر. والا برید انجیل بخونید ببین شمشیر تو انجیل بیشتر اومده یا تو قرآن اومده. من خودم سخنرانی دارم فتوحات غیر اسلامی، یعنی برخی از این فتوحاتی که بعد از پیامبر انجام شد توسط برخی از مسلمانان، توسط مسلمانان انجام شد، اما اسلامی نبود، ما قبول نداریم. خالد بن ولید پیامبر فرستاد برای یمن، رفت اونجا جنگ رو انداخت، اولا که نتونست شکستشون بده، خود شکست خورد و برگشت و امیرالمومنین فرستاد، یه قطره خون از دماغ کسی نیامد، همه‌شون مسلمان شد. امنیت بسیار مهمه. آره امنیت یعنی چی؟ بله یکیش جسم. امنیت روانی، خیال طرف ها. ببینید یه چیز در مورد، من گفتم تو سخنرانی من 2-3 سالی زدم تو کار نورولوژی، عصب شناسی، مغزو میخوام بفهمم چیه اتفاق توش میفته. برای چی؟ برای اینکه لازم دارم در برخورد با انسان. آقا دریچه های عرصه های برای من باز شده که اصلا میان رشته ای دیگه، یه چیز از دین میدونی، یه چیز از فلان میدونی، عجب، وای اصلا خبر نداشتم. شما مغز انسان هیچ وقت در آن واحد دو تا کار انجام نمیده، اینو بدونید، فقط یه کار انجام میده، سویچ میکنه، یعنی این انجام میده میاد روی یکی، چون سرعت بالاست شما فکر میکنید دو تا کار داری انجام میده. اگر فولدری رو باز گذاشتید تو مغزتون تا نبندش ول نمیکنه، میخواید با آرامش برسید فولدرها رو ببندید و اینا راحت نمیتونه بخوابی. ببین شب اومدی تا جا خوابیدی بعد حوصله نداری پاشین که در قفل کردم یا نه، همین کافی، گوشیمو زدم تو شارژ یا نه، صبح لازم دارم اول صبح میخوام برم، همین کافیه که اون شب راحت نخوابی. میخوای راحت بخوابی فولدرها رو ببند، حلش کن برای مغزت ماجرا رو، وگرنه هی میره سویچ میکنه، هی برمیگرده، یعنی اون شب کلن شیشتون رو دوز بسته مغز، تقی بیاد پریدی میگه دوز دو. موقع امتحانه دیده مثل آدم آدم نمیتونه بخوابه. چرا اینجوریه؟ فولدرها بازه، فولدرها نمیتونی بخوابی، اصلا بیداری تو خواب داری قشنگ انگار بیداری، انقدر مغز هوشیار سطح هوشیاری آماده باشه جنگیه، بالای بالا میبره. این باید حل بشه. حالا فکر کنید محیط زندگی رو ما یه جوری درست کردیم که همیشه فول داره باز داره، اون مسکن نیستش، محل جنگه. ارواح عمش اسلیمیش هم درست روایت کرده، مسترار هم برده اون تجه پونده، هیچ حل نمیشه. این پنجره حفاظنش میاد، بالاخره دزده میاد. کافی یه خبر بپیچه توی کوچه که دیشب اینجا دزد اومده، فردا همه شیشتا اینجا وایستاده میخوابه. ما بچه بودیم، بچه که حالا مثلا آخری راهنمای اول دبیرستان، خواهر برادر ما دارم توی یکی از این اتاقا یه چیزی دیده بودن حرکت کرده بود، ترسیده بودن، گفتن جن دار. بعد نمیخوابیدن دیگه، ترس داشت. من دیدم اینو باید حلش کن، گفتم چی؟ گفت یه چیزی بود مثل بنفش بود اینجوری از پشت اون پنجره رد شد. خونم قدیمی بود، مستاجرم بودیم. من رفتم یه دونه بادکنک آبی خریدم، دیدم نزدیکترین گلاب بنفش بخوره، آوردم. گفتم یه چیزی بگم شر درست نمی‌کنه، نامردی نمی‌کنه. گفتم من اینو گذاشته بودم شما رو بترسم. راحت گفتن خوابید. گوی بابای بلند شد رفت پیش روانشناس، گفت من همش احساس میکنم زیر تختم یکی قایم شده. این کلی بند خدا مشاوره داد، مشاوره داد، مشاوره داد. بعد 6 ماه یه روز تو خیابون دید، گفت آقا تخت میخوابم. گفت حل شد؟ گفت بابا چرت و پرتا که تو گفتی. نه، رفتم نجار سر کوچه، گفت برات حل میکنم. دو داشت اومد چرت و پای تختو برید. الان خیالم راحت کسی زیر جا نمیشه. تا فولدر بازه نمیخوابی. یعنی امنیت روانی یعنی چی؟ برای اینکه مغز ببین، مثلا شما منتظر اس ام اس یه نفری، بیماری یخچال، می در یخچال رو میکنه دوره میبندیم، میگه لام از طبیعی عکس بگیر تو یخچال، تو گوشی دیگه چی نیست توش نمونه نگاه کنه. برای چه شرطی شده دیگه؟ نیاز به دوپامین داری، به هورمون دوپامین داری، هی میری اون کار رو انجام میدی. مگه میشه من محیط زیست من با پزشکی لحاظ نشه؟ برای همین ما تو این دوره برای شما پزشکی آورد. ما همه اینا ایشون یه مهندس کریمی کاری مؤسسه، کاری که داریم الان انجام میدیم انتظاری بلکن داریم میسازیم، اینا داره عینیت یافته داره ساخته میشه. بنده خدایی مثلا زمین داره تو شمال، میگه آقا من بیاد برای من اینو اسلامی بسازیم، میگه خدا پدرت رو بیامرز، میریم براش میسازیم. کلی بحث سر نور نماز خونه، مصلای خونه رو باید داریم، باید خونه عبادتگاه داشته باشه جدا. چرا؟ کدوم رنگ؟ شما میدونید که تو طبیعت، تو طبیعت انسان اینا خیلی اثر داره. مثال مثلا محیط گرم و مرطوب، محیط مرطوب شما رو به سمت عینیات پیش میبره، محیط خوش شما رو به سمت انتزاعیات. برای همین هندی ها معابدشون فیل، شتر و هر چی بگی داره. دیدی چجوری میسازن؟ ما که تو کویر بودیم به سمت نگارگری رفتیم. این ایجاب میکنه ها، یعنی اون هورمونایی که تو خونه ترشح میشه ایجاب میکنه این کار اتفاق بیفته. این خیلی مهمه. شما سر صبح بچت امتحان ریاضی داره، کلاس اولش ریاضی یا انشاه، که چی بهش بدی بخوره بره سر کلاس؟ سودا برش غلبه کنه یا نه؟ برای انشاء و نیاز به خیال پردازی داره، برای ریاضی نه والله، خیلی مثلا خیلی باید منطقی پیش بره. ما همه رو یه عمر با چایشیرین فرستادیم رفتن، حالا خب خواست ورزش باشه، میخواست چی چی باشه. برای همین هیچی نفهمیدیم از دین، چون دین عین همین پزشکه، این بخشیشه، سلامت جسم، سلامت روح، سلامت روان. مادری رو فرض کنه تو خونه هر لحظه داره این فکر می‌کنه من بچه فرستم مدرسه چه جوری میره، چه جوری میاد، دیوونه میشه. اصلا چه اینو بذار تو بهشت، بهترین مسکن رو براش بساز، آرامش نداره. فرض تو حد آقا ما یه نرم افزاری درست بکنیم، این مثلا هر لحظه بتونه بچه‌ش چک کنه داره میره مثلا یا نه. آقا بچه‌ش گوشه مهد کودک، مهد کودک ملزمی دوربین داشته باشی، پدر مادرها بتونن لایو تو رو چک کنن، این بچه‌ش نقطه کور رو داشته باشه اونجا، خیال مادر راحت کنید. این خیال راحت شدن مسکن، این سکونت، این آرامش، یعنی همین، یعنی به نمونه اتم و اکملش شده خونه انسان. اینو بعد اتفاق میفته. وسعت مد نظره. شما خودتون رو نگاه کنید، تو همین شهر که زندگی میکنیم یا بیه بزنیم بریم تو بره بیابون، این یه بزنیم بریم میدونی چه نیاز داری؟ آقا یه ویوی داره، آدم کمالگراست. بذار یه مثالی براتون بزنم. یک سری این چون میدونم کلاس نوازشناسی داشتید و حتما هم براتون ارائه شده، ببینید برخی از اینها نماد نیست، نشونه است، یعنی واقعیه. نماد سمبولیکه، اسمش روشه. اگر اون فشار تبلیغاتی رو روش برداری از ذهن مردم میره، اما نشانه ماندگاره. یعنی چی؟ یعنی میزنی عبور خطر عبور حیوانات اهلی، نباید عکس پلنگ بذاری. پلنگ اهلی نیست، حیوان اهلی گاو باید بذاری. متوجه شدید؟ این نشونه است. اما نمادین مثلا میگه اینو دیدیم هر موقع مثلا ما چه میدونم چهار تا مربع کردیم تو عمدیه، یعنی خطر عبور حیوانات اهلی. میگه یاد بگیر دیگه، یاد بگیر داداش، یاد بگیر. مثل اصوات که بخشش برای شما گفته شده، بابا بین درخشش و حرف شین ارتباط وجود داره. میخواد شمس عربی باشه، خورشید فارسی باشه، درخشش باشه، شراین باشه، شلدماخ باشه. تو زبونهای با ریشه های مختلف بین حرف شین و آب ارتباط وجود داره. شرشار آب، آبشار، نوشیدن، شرب، شتا عبری، اشماخ ترکی، چیزهای دیگه هم هستی حالا نمیگیم. یه انگاه که نگیرم، بله منی که دارم لغت سازی میکنیم اگه رعایت بکنم مردم استفاده میکنن. نمیدونی چرا بعضی از کلمات مردم استقبال میکنن، بعضی از کلمات مردم استقبال نمیکنن. اینا باید مراعات بشه. ببخشید باشه، حرف کاف حرف خالی کردنه، عصبانی هست خالی کنی. زبانهای مختلف بر فوشای کهدار دیگه اصلا معروفه. زبانهای مختلف یعنی انگلیسی، ترکی، فارسی، اون هندو اروپایی. این اصلا ترکی خودش قبلا هم میگفتن شاخه آلتایی، حالا میگن اونم نیست و نمیدونم چی و حالا یه چیزایی ایناست. همین این طرف هم داریم ما، شکلهای تیز تو زندگی تو نماد مرگه، نماد خطره، شیء برنده است. حالا فکر کن این دائم جلو چشت باشه، بعد از مغزت هم انتظار داشته باشی به این بی‌تفاوت باشه. نمیتونه بی‌تفاوت باشه. صبح داشت برو با چاقو کار میکنه، بعد بیا یه لام از طبیعه برجی بساز وسط شب 50 طبقه همه هم ببیننش. پدر کشتگی که نداریم با یه شکل از یه شکل خوشمون بده از یه شکل بدمون بیاد. که مثلا گنبد و مخترعش مسلمونا که نیستن که بگیم نه اون هرم مصر برای اونه، گنبد مال ما، گنبدم رومیه. یه فناوریه آقا، رسیدن به حسب ستون، گفتن باید قوس باشه که بتونه حسب ستون. منطقیه. ما پدر کشتگی داریم با هرچی مثلا مثلثه. این نیست. یک جایی چه بسا این باید باشه. آقا تو روانشناسی صنعتی میگه دستگاه رو جوری بساز که خطای احتمالی رو از بین ببره. دستگاه تراش دو تا دکمه براش میذارن، دستگاه پرس دو تا دکمه، دستگاه پرس دو تا دکمه میذارن. چرا؟ چون دو تا دست درگیر باشه، دست زیر پرس نباشه. ما رفتیم چین دیدیم نامردا برداشتن کل دکمه رو حذف کردن، یه پایی گذاشتن زیر پا. صنعتی داره نگاه میکنه به آدم، ربات داره میبینه، آدم نمیبینه. به درک این امنیت داره. چند درصد احتمال داره دستش بره زیر پرس؟ ما بررسی کردیم دیدیم به ازای هر مثلا 1000 تا کارگر تو هر 5 سال یه دونه میره به درک، میارزه. سودی که حساب کردیم ثانیه‌ای که جمع میکنیم بیشتره. شما بی خود میکنی نگاه. اسلام این نیست. یک نفر رو به ناحق بکشی انگار کل آدم رو کشتی. نباید فتح باب بشه، نباید فضاش باز بشه که میتونی با انسان اینجوری برخورد کنی. تو ربا روایت من چند وقت پیش مد یه جلسه دیدیم شنبه صبح، شنبه ظهر تا بعد از ظهرمون جلسه اقتصادیه. شاخه‌های مختلف بانکداری، بورس، چه به قول متخصصینشون میان اینجا بحث میکنیم با هم دیگه. موضوع بورس بود به خاطر اتفاقاتی که هست. حالا یه بخش راجع به ربا صحبت شد که این فرهنگ بورسی یعنی فرهنگ رباست. با این فرهنگش کار داشتیم. که چی میگه با روایت از امام رضا علیه السلام که بچه‌ها روی ویدیو پروژکتور آخرش حضرت بفهمن بابا میدونی چرا ایراد داره؟ اصلا فرهنگ اینو بار میاره که من یه درهم هم بشه دو درهم. یعنی همه رو چی میبینی؟ پول. همه یه و سنت قرض دادن رو از بین میبره. سنت یعنی دیگه آدم ها رو هم پول میبینی. این خطره. حالا ممکنه من شرعی دقت کنید کاری بکنم که شما آدم ها رو پول ببینید. خرابه. دینی نیست. ولو ظواهر دینیش رعایت شده. خوک و برداشتی زپه شرعی کردی. داداش خوک آب رو به قبله است. بسم الله الرحمن الرحیم. آب دادید بهش بود. چاقوه تیز اذیت نشه ایبون. اینا نیست. انسان ذاتن این وسعت رو دوست داره. انسان به ما ذاتمون تصرفه. اصلا دعوا از کجا شروع میشه؟ دعوا آدم ها از مالکیت. مالکیت ناشی از چیه؟ تصرفه. شما چرا آدم ها سر هوا با هم دعوا ندارن؟ چون زیاد هوا استشمام کردن اونو میگم. اما سر زمین دعوا دارن چون کمه. حس تصرف به وجود بیاد، حس مالکیت به وجود بیاد، آرامش میده. انسان بی نهایت طلب کمالگراست. یه چشمش باید ببینه. حالا خونهای تنگ. اصلا یکی از جایی حرف میکشن از طرف چیه؟ یارو میندازه زندان انفرادی. یه جای کوچیک تنها. یه 24 ساعت یارو میندازن زندان انفرادی. خودش در میزنه میگه داداش بیاد هر چی میخواد بهتون میگم. من اینجا بیاد بیرون. بچه تصمیه دیگه انسان اونسه. گفتیم کهش نوستان کهش اونسه. انسان نیاز به ارتباطات اجتماعی داره. خب آیا من میتونم تو معماری بخش قابل توجه با این خونهای کوچیکی که ما داریم دکوراسیون داخلیه که خیلی مهمه. معماری داخلی که خیلی اهمیت داره به نظر من تو این خونه ها. الان ما میتونیم اون فرم کلی رو بدیم که آقا دستشویی یا نقشه درست کنیم برای 60 متری ها. یه 4 تا نقشه برای 60 متری ها، 5 تا نقشه برای 70 متری ها. میتونیم این کارو کنیم. اون که آقا من میتونم از آینه استفاده کنم. یه کاری کنم وسیع نمایی کنم این ببینه پنجره رو این کارو کنم چه این دیگه به اون خلاقیت معمار ما برمیگرده بتونه این کارو انجام بده. آقا درها رو کشویی کنم به خاطر که خیلی جا نگیره من اینجا چیزی گذاشته مثلا. از تمام فضاها بتونم استفاده بکنم تا جایی که میتونم. خونهش دلبازه. خونه چند متره؟ 70. چه جالب انگار 80 متره. شنیدید اینا رو؟ چون میخواد اینو. نیازشه. پیامبر میفرماد 4 چیز از سعادتمند و 4 از بدبختی. 4 تا سعادتمند: همسر شایسته، مسکن واسع، همسایه خوب، مرکب و ارزشمند، ماشین خوب. چه بسا امام زمان ظهور بفرما بگیم براید حرام. چه بسا نگید آقای رایفی پور اومد گفت فلان. نامرده میدم من میدونم همینا تختی میشه میاد بیرون. بعد ما موندیم و سایپا. یعنی چی مثلا جون تو دست رو گیری؟ جون دیدی چقدر مهمه؟ فکر میکنید اون موقع میفرمودن آقا این ثواب داره اون ثواب نداره؟ یعنی امروز امام زمان عجل رو زور بکنه برای تک تک همین هاسا ثواب داره وقتی میشینی کمربند تو ببندی؟ کراهت داره کمربند تو نبندی؟ خطره جدی باشه حرام نبندی؟ منتها ما تو حرام و مستحب و مکروه اینو موندیم 2400 سال پیش. تو 1200 سال پیش تا جایی که معصوم دسترسی داشتیم. کار سختی هم هست. ما نمیتونیم حلال حرام تعیین کنیم. اما میتونیم مراعات کنیم. شما تو این فیلم های سینمای خارجی ها میبینید که بابا اینا طرف یه شهری رو میریزه به هم با ماشین رانندگیش. اما حتما چیه قبلش؟ کمربندش رو میبنده و شروع میکنه آدم کشی. جون مهمه. این پروتکل باید رعایت بشه. مورد بعدی که اینا روایت زیاد داره من میگذرم به بچه هم بذارن اینا رو کانال خودتون دارید استفاده کنید. دیدید ما هم کتابا و مقاله همه رو زکات العلم نشرو میگذاریم استفاده بشه همه اینا. روایتش قرار بگیره. فضای مسکن، فضای خونه یک مسلمان، اینا اون فهم کلی است، اون عقبه هست، اون پارادایم است. من با این چیزای ظاهری معصوم فرمود سقف دین باشه، اینا رو میتونید بهت پیدا کنید، اینا کار ندارم. من با اون میخوام بیشتر راجع به اون صحبت بکنم، برام مهمه. اونم چی؟ اونم که در مجموع محیط زیست یک مسلمان باید دائم او رو به یاد خدا بندازه. این کاملا استنباط میشه، نباید تو رو از خدا دور کنه. برای همین تو معماری اسلامی، شهرسازی اسلامی، شهر یه قبرستون نداره، قبرستون ها خورد شده تو شهران، ریز ریزه، محله ها قبرستون دارن. یعنی تو صبح داری میری ببینی یکی دارن تشییع میکنه، لا مصب تو هم میمیری ها. یه مرگی هست ها، حقه ها، یاد مرگ مهمه. دقیقا نقطه مقابل سبک زندگی یهود، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، یا آیه قرآن داریم هر کدوم هزار سال دوزه، اصلا از یاد مرگ بدشون میاد. این برخلاف سبک زندگی اسلامی. سبک زندگی اسلامی یعنی چی؟ یعنی ماشاءالله، ایشالله، لا اله الا الله، الله اکبر، استغفر الله. نه همینا، همینا باید رعایت بشه ها، والله هیچ چیز توش در نمیاد. اگر شما جوری زندگی کردی که گفتی خدا بزرگه، تا خدا چی بخواد خدا جوابت بده، خدا لعنتت کنه، خدا پدر مادرتو بیامرزه، خدا ببخشه، نمیدونم، خدا از دهنت بشنوه، اینا اگه ساری و جاری بود تو زندگی، زندگیش در مورد حضرت سلیمان داره دست میکشه به گردن اسبا و ساق پای اسبا، میگه یاد خدا میفته، با مورچه‌ها، قصه مورچه‌ها پیش میاد، میخنده، یاد خدا میفته. انه اواب، اواب یعنی بسیار رجوع کننده، هر چی میشد یاد ما میافتاد. رفته توی طبیعت زیبایی، میگه الله اکبر. مستند داره توی تلویزیون نگاه میکنه، جک و جونور داره نشون میده، میگه آقا بیا به قدرت خدا رو ببین. شما خونه تو چجوری ساختی؟ معماری تو چجوری درست، چجوری لحاظ کردی؟ دکوراسیون داخلی اینجا خیلی مهم میشه که یاد خدا تو باشه تو خونه. طرف داره نماز، مصلاش داره نماز میخونه، خب با آخر نماز سلام میده دیگه. برای اکثر ایرانی ها امام رضا شرقه، حالا برید سیستان بلوچستان امام رضا میشه شمال دیگه. خب برای اکثر ایرانی ها. این توی خونش وقتی میچرخه سمت شرق، میتونه یه المان رضوی از امام رضا اونجا باشه، وقتی سلام میده تدایی بشه، چه ایرادی داره؟ آقا طرف رفته چه میدونم، نه خودم این کار کردم، من اصلا حرم امام حسین دیدم دارن کاشی ها رو جابجا میکنن، دارن وسعت میدن حرمو، این کاشی قدیمی ها رو میفروختن بخش نزورات، کل اینا خریدم آوردم تو خونه، برای خودم محراب درست کردم. خونم بزرگ نیست، اما یه کنجش که نماز میخونم، سجده ها میندازم رو دیواریم، 4-5 تا محراب زدم، این کاشی رو زدم به دیوار. حالا هر کیم میاد خونه ما، میره تو اون سجده که در نمیومد از اونجا، حس داره، خاطرات براش تداعی میشه، اون حس خوب حرمو داره. چرا این کار رو بکنم من؟ بگه دست خودتونه، ما اینا به مردم آموزش بدیم. بخشیش توسط معمار صورت میگیره، خودش باید فیزیکی بره انجام بده، طراحی کنه، بسازه، حالا مهندس عمران و چه و چه، اما بخش دیگهش بده مردم آموزش داده بشه. آقا رنگ آبی تفکر میاره، رنگ ریاضته، رنگ عرفانه، رنگ محرابه. سجاده قرمز ننداز زیر پات، نور قرمز نده توی محراب. حالا ما مسجد قدیمی هم داریم دیگه، اسم میبریم، همش قرمزه، به در دیسکو میخوره. ذالک و من یعظم شعائر الله فانها من تقوی القلوب. این شعائر الهی، این چیزایی که مردم یاد خدا میندازه، میگه اینا رو تعظیم بدارید، بزرگ بدارید. بحث استقبال قبله گرایی مفصل دیگه، میدونید خونه رو دستشویی کردن، ببین یعنی حریم قائل شدن. من تو اون جهت یه نماز میخونم، تو همون جهت قضای حاجت نمیکنم. خونه، استقبال خونه ها اصلا این اثر امنیتی داره. من به پای در خونه همسایه هم، همسایه هم به پای در خونه منه. قبلنا برعکس بوده دیگه، خونه پشت به پشت هم بوده، همسایه اسمش روشه. چرا قدیما کوچه ها رو انقدر تنگ درست میکردن؟ دلیل امنیتی داشت، یکی از دلایلش داره، یک نفر میتونست جلوی یه لشکر رو بگیره، چون دونه دونه باید میمدن تو دیگه. اون زمانی بود که شهرها غارت میشدن. دو، والا کسی مینیبوس نداشته خواهد بیاد تو کوچه پارک کنه، یه مرکبی داشته مثلا میمد استفاده میکنه. و دلایل دیگه ها، یعنی واقعا یه منطقی، یه نیازی جهت داد به این ساخت و ساز. مفصل این حالا اونجا بخشی که روایه من میگذارم کنار که خودتون ببینید. میخوام اون عقب رو بیان تونتون دارم در واقع اینا رد میکنم، بس خودبسندی و خودکفاییه که آقا شما به هیچ وجه، اینا به شما بگم محیط زیست شما علی تبرج نباید باشه. اصلا آسیب میبینید ها، آسیب روانی میبینید. اگر شما تو فضای زیستتون این بود که افتادی تو فضای لاکچری بازی، انتها اولا نداره، اینو به شما بگم، این ته نداره. یعنی شما مثلا مدگرایی افتادید و بناتون بر این شد که تو چش بیاید تو جامعه به هر طریقی، این انتها نداره ها. جامعه هر چی رو یعنی سریع چیز عادی میشه آخه، چون ته نداره. تو اصلا که برای خودت زندگی نمیکنی، برای چشم مردم زندگی کن، تو آرامش نداری، همش داری مقایسه میکنی. متاسفانه من یه فضای عجیب غریبی رو توی همین بحث پوشاک و نمیدونم آرایش و اینجور چیزا تو کشور دارم، اصلا سالم نیست دیگه اصلا ماجرا. یعنی این نیستش که طرف شکیل و شیک و تر و تمیز بیاد تو خیابون، به خدا دیگه حرف این نیست. به هر قیمتی لا همه تو چش بیا، باز همه که اونجوری شدن تو یه حرکتی بزن تو چش بیا. یارو دیدی یکی بود همین، این بیماره شرطی شده رو این، هورمونا روی این اتفاق. یعنی اگه دید جهت چشتون است به چرخونه آرامش پیدا میکن. آدمی هستن تو شبکه‌های اجتماعی همش حاشیه درست میکنن، عمدی نیاز دارن. این یه مدت بهش بی‌توجهی بشه میمیره، روح و روانش میمیره. نیاز داره که حتما تو چشم بده، ولی به هر طریقی. گفت طرف میخواست سر صدا درست بکنه و خوش رفت و آب زمزم ادرار کرد، همه تو شهر نشورش بوده. این همونه، مباد خونه ها در معماری اسلامی، خونه ها درونگران، تبرج، تبرج خونه، نمای خونه نهی شده. شما نباید خونه تو یه جوری بسازید در تو خیابون دارد میشه اینو نگاه کن مثلا. اولا بدون ته نداره، چون سری بعد یه دهه کپیشو میزنن پر میشه، تا به این سادگی هم نمیتونی نما عوض بکنی. اما یه چیزی رو دائم، یه فرهنگی رو باب کردی که دیگه آرامش ندارن مردم. چشم و همچشمی به شدت نهی شده است تو اسلام. این که میگن برید خونه مردم چشتون رو درویش کنید، نه در مقابل ناموسشون فقط. یه از علما میفرمود این در مورد ناموس نیست، در مورد وسایل خونه طرف هم هست. ببین تلویزیونشون رو دیدی؟ ما هم باید دیدن. یک دعوایی میفته که توی این مدها باز تو خاص باشی. بگم این دیوونه بازی ها اسم میخواد بذار بر بچهش، میگه خب اینو بذار، میگه قشنگ اما دختر خالم گذاشته، بذاره دختر خالت خونهشون یخچال هم داره تو نباید داشته باشی، صد تا چیز باشه. نه میخوام یه چیز بذارم خاص باشه دیگه. اسمای عجق و عجق رو بچه میذارن، این چیه؟ میگه اسم تپه یه توی شمال بلغارستان. یه خب که چی این توی شمال بلغارستان چه ربطی داره به این بچه؟ شما میده با اسمی که روی بچه میسازی اون بچه رو میسازی میذاری برای چی؟ از حقوق پدر مادره. اون دنیا بچه میتونه خیر پدر مادر بگیره، اسم برای چی؟ این بچه رو بهش اسمش گذاشتی مثلا حسین، بعد این صبح تا شب یه حسین نامی که از رو اسم کپی زده شده دل علت اصلی بوده، هی مقایسه میکنه خودشو با او. یا اسم یکی از فرماندهای مغول رو گذاشتی رو بچت. همگامی با محیط زیست، احترام به طبیعت جزء اصوله. خدا به نوح میگه کشتی بساز، نسل حیوانات باید حفظ شه، نباید منقرض شه. نمیگه همه حیوانات سوار کشتی کن، دقت کن، از هر نوع یک جفت، یعنی بشه اون مولد باشه بتونه صد و ولد کنه. مثلا طوفان نوح هم جهانی نبوده ها، من نظر خودم دارم، یه منطقی بوده، خواستیدم قرآنی و غیر قرآنی اینا اثبات میکنم. میگه این انواع موجودات، میگن دغدغه موجودیست، آقا ببر مازندران نباید از بین میرفت، آقا این یوزپلنگ رو حفظش کنی، نمیدونم چیه، میگن باید مهمه توی موجودیست، همگامی با طبیعت، همسازی با طبیعت، استفاده از، خدمت شما عرض بکنم، مصالح محیطی. اگه تو کویرم اون خشت و گل، اگه توی شمالم چوب، اگه تو کوهستانم سنگ. چرا؟ چون سالهاست طبیعت اونجا با این مصالحی که از اونجا همگامی پیدا کرده. شما اگه همین انتخاب طبیعی را قبول داشته باشی، یعنی کاملا غیر دینی نگاه بکنی به این مسئله، معقوله. یک جای معماران مسلمان در بغداد، من گزارش تاریخی رو میخوندم، میخواستن بیمارستان بسازن، در نقطه یابی محل بیمارستان چیکار کردن؟ چند نقطه رو، یه گوسفندی رو کشتن، گوشتش رو بردن تو اون نقاط مختلف گذاشتن، جایی که دیرتر فاسد شد گوشت، اونجا رو انتخاب کردن. ببین هوشمندی رو. این برای چیه؟ میگه تو اون نقطه من نمیدونم آبش چیه، هواش چیه، فلانه، باکتری دیرتر رشد پیدا میکنه، میکروب ها بیشتر رشد پیدا میکنه، این به درد اونجا میخوره، بیمارستان رو بردن اونجا زدن. او با ابزار اون موقعی نمیتونست، حالا من میکروسکوپ دارم، آزمایشات دارم، آزمایش خاک انجام میدم، چی که خیلی مفصل تر، حتما باید بهره ببرم، معلوم من نباید مدرسه بسازم روی گسل، معلوم محیط اجتماع نباید روی گسل ساخته بشه، خط قرمز باشه، نه که حالا با پول بده به شهرداری بتونه بخره، امکان نداشته باشه کسی بتونه این کارو کنه، جان انسان ها در خطره. آقا حالا کی زلزله بیاد، همون عدلی اون موقع آدم باشه توش حساب. به لس آنجلس میگه که زلزله خیزه، خب اما زلزله قبلی لس آنجلس میگه چه پدری ازشون در اومد، اما دوباره ساختن امریکایی اونجا. گفتن چرا این کارو میکنید؟ گفتن ما حساب کردیم سالی نه 100 میلیارد دلار چقدر لس آنجلس درآمد داره، حالا من عددش یادم نیست، فکر کنم همین بود. بعد نگاه کردیم هر انسان مثلا 50 سال یه زلزله میخواد بیاد میارزه. میارزه یعنی چی؟ مثلا جان آدم بابا حالا 50 سال 10 تا هم بمیرن. این همون چیز دیگه، حالا یه جنگ هم انقدرم کشته داره. به جاش به نفت عراق برسیم، به جاش نمیدونم به فلان برسیم. اینه. و به ما اجازه تسخیر در طبیعت داده شده. سخر لکم، اجازه داری کوس باخ کن، این کارو کن، اون کارو کن، اما همزیستی مسالمت آمیز. فاتحهشو نخون. من الان توی بحث نمیخوام این چیز زمین شناسی رو، یه بحث زمین شناسی اینجا داره که شما رو پوسته زمین یعنی خیلی دستکاری کنی به صورتی که وزن رو خیلی تغییر بده، احتمال وقوع زلزله رو میبری بالا. مثلا شما روی یه جایی سد میزنی، یه حجم عظیمی آب، مدیونی فکر کنین اتفاق داره توی جنوب لرستان و شمال خوزستان میفته، حجم زیادی آب، فشار داره به گسل وارد میکنه، زلزله اونجا زیاد شده، محاسبات میخوان. رفتی سد ساختی، سد گتون خورده به تپه‌های نمکی گچساران، همه جای کره زمین آبشیرین کن می‌زنن، ما آبشور کن می‌زنیم. متوجهی؟ این اثرات اینا میان رشته یه اونور شده پایی، سد ساختی، مطالعاتش قبل انقلاب انجام شده بوده، امریکایی‌ها میگفتن این سد رو بساز، آلمان ها میگفتن بساز این سد رو، سد و ساختی بعدن فهمیدی گاف دادی. چرا؟ سد خراب شه دو تا استان زیر آب میره. دقیقاً یه هدف مشخص کردی برای کی بگید؟ دشمنت. یعنی یه آسیب پذیری جدی در خود به وجود آورده که بند یه موشک. این کاری کیه؟ کار اون کسی که نقطه یابی کرد. چی بوده؟ فهمی از امنیت نداشته. حالا فهمید چرا میگم مطالعاتی میان رشته مهمه. این برای من جالب بود، این بحث، این دوره که برگزار شد، یه سری از معماران واکنش نشون دادن، من که ندیدم، برام فرستادن چند تا خیلی زشت بود این کار، دیکتاتوریه. بیا بشین حرفو بشنو ببین به درد میخوره نمیخوره. یعنی چی؟ از قضا خیلی حرفا هستش. مثلا من وارد معماری نشدم، من گفتم اینجوری ستون بزن اونجوری نه فلان کن، همه اینا مقابل معماریه. پارادایم فکری باید درست بشه. چون وقت گذشته من دیگه عدم اسراف‌گرایی بسیار مهمه، گفتم مقابله با تبرج، حفظ وحدت در این کسرت. اینو دقت بفرمایید، کسرت برای مغز عدم تمرکز میاره. شما اگه میخواد مغز یکی نابود کنید، بگید به مسائل متعدد فکر کن، بیچاره میکنه طرف. این زمانی آرامش داره که به یه نقطه برسه. اینو تو معماری، من توی معماری و طراحی من باید رعایت بکنم. راجع به اشکال و نمادها حتما براتون بحث شده یا خواهد شد. آیت‌گراییه، من باید یاد خدا بیفتم. جدیه، بسیار جدیه. این همگامی با کرامت انسانیه و مسائل دیگه که حالا ما روایتش اینا رو براتون قرار میدیم که حتما باید اینا با عدل و عقل و وحی سازگاری داشته باشه، با جسم انسان سازگاری باشه و مسائلی از این دست. همه این هاست که سبک زندگی منو میسازه. برای همین من گوشت خوک نمیخورم، یهودی هم نمیخوره. الان شما میدونید خیلی در اروپا دین ندارن اما فرزندان و ذکورشون رو ختنه میکنن. بعد 4000 سال رسیدن به حرف حضرت ابراهیم. میگه حضرت ابراهیم در سنت و در شریعت حضرت ابراهیم اولین بار بنا شد. یهودی هم ختنه میکنن، مسیحی ها به خاطر انحرافاتی که پولس در مسیحیت به وجود آورد ختنه رو گذاشتن کنار، گوشت خوک خوردن برخلاف یهودیت. یعنی اصلا این مسلمان ما کان ابراهیم یهودی هم ولا نصرانی ها بلکان حنیف مسلم ها. اصلا اسلام همینه. یعنی این دیانت، این مدل. دقت هم بکنید، شما نگاه کنید دعوای دنیا تو ادیان ابراهیمی ها، بودایی حرفی بر گفتن نداره، هندوی هیچ حرفی بر گفتن نداره. دعوای دنیا سر بین یهودی ها شاخه اسحاق، مسلمان ها شاخه اسماعیل. چرا؟ چون این سبک زندگی آدم اینجوری بار میره. چقدر تا حالا دیدید هند با 1 میلیارد جمعیت داعیه جهانی داشته باشه؟ چقدر تو تحولات منطقه تأثیر داشته؟ ها؟ هیچی. بود و نبودش فرق نداره. اما ما که خوی تمدنی داریم، ببین ما ایرانی ها خوی تمدنی داریم. برای چی امریکایی ها میگن ایران باید تجزیهش صهیونیست ها میگن؟ میگن ایران اصلا نباید بمونه. این آخونده هم اگه رفتن بازم این نباید یه کشور بمونه، این باید تیکه تیکه بشه کامل، باید از بین بریم. چرا؟ میگه اینا خوی تمدن دارن، اینا ذاتشونه. ولشون کنی دوباره 20 سال 30 سال بعد یه حکومت درست میکنن، باز دوباره میگن آه چرا اون داره اونجوری میکنه، چرا اون داره اونجوری میکنه. چقدر شما دیدید مثلا پاکستانی‌ها تأثیری بخوان داشته باشن توی معادلات منطقه؟ 100 تا بمب اتم داره. این به این نیستش که شما یه برهی مثلا یه چون زمان هخامنشیان شاهنشاهی داشتیم اینا، نه این نیست. به سبک زندگی مغولا هم داشتن. مغولا به لحاظ جغرافیایی بزرگترین امپراتوری تاریخن. به لحاظ جمعیتی هخامنشیان 49% جمعیت دنیا تحت سیطره هخامنشیان بودن. به لحاظ جغرافیای مغولا الان مغولستان چند بار اسمش رو تو اخبار میشنوی شما؟ ندارن همچین چیزی. حس تمدن دارن این مردم، نتیجه سبک زندگیشه. بعدش میشه که حس تمدن داره برای چی اینقدر حجمه مدگرای رو ما بالاست؟ برای اینکه حس تمدن رو بشکن. کسی که حس تمدن داره دوست نداره ادا در بیاره، دوست داره اداشو در بیارن. کسی که حس تمدن داره اگر یه چیزی رو بگیره، استعاره بگیره، استحالش میکنه، تغییرش میده. حتما باید یک ورژن ایرانی از اون ارائه بده. اتفاقی تو این سالها داره تو تهاجم فرهنگی میفته، داره حس تمدن از مردم ما میگیره. کاری کردن مردم ما برای داشته های خودشون دارن جوک میسازن، تمسخر میکنن، فرهنگ ما رو دارن میگیرن. آقا فرهنگ یعنی چی؟ یعنی زبانم، یعنی معماریم، یعنی غذام. ها همه اینا رو جمع میکنی 100 تا چیز دیگه. فلان آدم بزرگی که داشتم، یعنی نگاه می‌کنیم نمیدونم بادگیرای یزد امارات داره ثبت میکنه، فلان وسیله چه میدونم آلت موسیقی رو اون یکی داره ثبت میکنه، نمیدونم ابو علی سینا اسپانیایی ها مدعی شدن، نمیدونم مال ما بوده، اون سالاد شیرازی رو اسرائیلی ها رفتن ثبت کردن، اسمش روز سالاد شیرازی آلوسر نداشتم چه خرد میکردن میریختن اون تو، خب اونا رو برداشتن برای خودشون برداشتن بوده همه رو. یه لحظه تو نگاه میکنی فرهنگ ایرانی اسلامی چیه؟ چیزی ندارم، اون که مال امارات، اون که مال اونجاست، اون که مال اینا دارن میگیرن. بعد بگم نمادم میشه چی؟ همین شهر شلخته بی‌هویت که چشمتو زخم میکنه وقتی داری نگاه میکنی ساختمونا رو، لذت نمیبری، خوشت نمیاد، با فطرتت سازگار نیست، با زیبایی شناسی سازگار نیست. نما کس دیگه هم بیاد خوشش نمیاد. اما 100 تا توریست بلند میشن میرن فلان روستای شما رو توی یزد ببینن، میام اونجا هارمونی داریم میبینیم. این از دل همین طبیعت، این کوزه است، انگار دست آدم آمده از همون گل خونه ساخته. حکایت مجسم از داوود میکلانژ، اون داره همچین نگاهی میکنه با هم چیزی نداره. سرتون درد آوردم، عذرخواهی میکنم. اگر حالا نمازم شده یه سوالی چیزی داره ما در خدمتیم، دو سه تا سوالم جواب بدیم، اگرم ندید که رفع زحمت کنیم. خب الحمدلله نیست شما بفهم. سلام، ماسک دارید بلند نگه بفهمید تو بشنی.
سلام خسن.
سلام، ماسک تو بزن آلودگی برای همه پخش میشه. شوخی میکنم.
بحث هویت ایرانی که میشه، هویت ایرانی اسلامی در کنار هم، در مورد اسلامیش خب یه سری منابع هست، معرفی شد همه چی. این قسمت ایرانیش برای من سوال بود، از دکتر نورکارم پرسیدم به جواب خاصی نرسیدم. که ما الان بحثمون این خانش ایرانی از منابع اسلامی مد نظرمونه، یا اون هویت ایرانیمونو باز باید یه منابعی داشته باشیم بهش دسترسی داشته باشیم؟ دقیقا این
سوال خیلی خوبیه. ببینید، آیا ما یه خوی نجات پرستانه داریم و میگیم باید این ایرانیه باشه؟ این نیست، من هم چیز رو قبول ندارم. آیا هر آنچه از ایران زده بیرون الزاماً درست بوده؟ خیر، این هم نیست. این هم به شما اول عرضم اونجا گفتم، یه خورده باید دقت میشد، گفتم آن بخشی که مطابق با نژاد من، با محیط زیست من، این منو متفاوت میکنه. حالا تو کشور عربی گرمسیره ایجاب میکرده این طور خونه بسازن، منم میگم اون معماری اسلامی، منم باید کپی بزنم. نه، او معماری عرب مسلمانه. درست شد؟ ببین مثلا ما ایرانی ها توی تیراندازی برامون خیلی مهم بوده در گذشته. حتی رومی ها سربازان میفرستادن توی سپاه ایران خدمت میکردن که تیراندازی مدل تیراندازی ایران بیاد. نقل شده که تا زمان صفوی هم این بود، زمان قاجار دیگه آروم آروم خراب شد. نقل شده که مثلا در حینی که از با اسب حرکت میکردن به تاخت میرفتن، مثلا تیر میزدن از یه حلقه رد میکردن این تیرو در حین حرکت. یعنی انقدر که میدونید یعنی چه اتفاق میفته، اون تیر و کمان عضوی از بدنت میشه. واقعا این عضو از بدن شما. بچه میبینه که بچه 3 سال طول میکشه این دست رو بتونه درست هدایت کنه سمت دهنش غذا بخوره، قاشق نریزه. اگه خیلی باشه تیراندازی اینه دیگه، تیراندازی آقا نمیدونم نوک مگه سگ زیر خالص، یا این حرفا نیست، حسه. یعنی یه لحظه دیگه شما ببین من تمام اون آنالیزها ناخودآگاه صورت میگیره. مثل رانندگی، شما که اینجا تهران میری تا مشهد، یادت که گذشته دنده‌سه که گذشته دنده 4 حرف داری میزنی، اما کسی که رفته آموزشگاه چه جوریه؟ هی دنده رو نگاه میکنه، هی هوله. درست شد؟ ببین این تیراندازی. اما مثلا ما سنت بعدی هم داشتیم، مثلا در گذشته ایرانی ها سینه سمت راست زنا رو میبریدن برای اینکه این راحت کمان بکشه. خب این برای اون مسئله امنیتی لابد اولویت داشت، از بین زنان هم با سرباز میگرفتن، اون بره بودن کار درست ادامه بدن. یا مثلا چه میدونم یه به خاطر اون عقبه میترایستی که ما داشتیم، بعدن تو زرتشتگریمون هم زد، یعنی زرتشتگری نتونست میترایستمو خیلی سریع پس بزنه. میدونی تو یک دین جدید که میاد دین قدیم رو با کمترین تغییرات تا جایی که بشه مردم مقاومت میکنن. اینطور مثلا چه میدونم غسل‌هایی که با ادرار گاو صورت میگیره، هنوزم تو هند هست تبرکی میدونن. خب غسل‌ها که با ادرار، خب اینا درست نمیدونن. یا مثلا یه کارهای عجیب غریب اومد به 1000 تا سگ آبی بکشی، نمیدونم اون بدبخت سگ آبی چه گناهی کرده چه پدرشو در بیاری کفاره بود برو سگ آبی بکشی یا مثلا آها ببخشید سگ آبی بکشین ما 10,000 تا مگس برینم چیکار کنی و چیزای عجیب غریبه. خب ایناش که بخش علمی و منطقی و عقلانی نیست باید گذاشته بشه کنار. ببین اسلام وقتی اومد بین اعراب یه بخش از اینا چه داشت خوبی داشتن، مهمان نوازیشون اسلام تایید کرد گفت خوبه، اون بخشی که با عقل سازگار بود با فطرت و ها زنده بگو کردن بچه بده سری گذاشتش کنار. این نگاه مستکبرانه به زن و به جنس به سیاه‌پوستا سری پس نجات زد کنار و معقولم این کارو کرد، یعنی یه جاهای انقدر این فورس واجب بود شمشیر گذاشت وسط می انجام بدی تمومه، شوخی ندارم، یه بخشش هم یه تو 10 سال 20 سال 30 سال یه زندگی کردن. ببین مثلا ما ایرانی ها من خودم رو دارم میگم، ما هنوز که هنوز دچار یه جبر دوگانگی و صفر و صدی هستیم، یه منطق باینری هستیم، صفر و صدی مینامش. ببین چرا این برمیگرده به گذشته 2000 سال پیش ما، قبل 1400 سال ما که همه چیزو باینری میدیدیم، یعنی یا صفر یا صد، یا اهورا یا اهریمن، یا خوب یا بد، یا ابلیس یا قدیس. مثلا به ایرانی‌ها بگی آقا فلان سیاست مدار چیه، نمیاد برای شما تحلیلش کنه، بگی که سیاست خارجیش خوبه اینش بده، نه میگه بده خوبه، یعنی یا بوته در حد خدا میپرسته یکی یا اصلا نقش‌پذیری نداریم. یکی دلیلش اینه، ببین این مادر به فرزند در کنار تدین اسلامی اون که با این در تضاده ادامه پیدا کرده، یعنی این یه حیات خلوتی که این باکتری باید روش بدا کنه. توی اینجا هم وقتی راجع به هویت ایرانی صحبت میکنیم، یه اون هویتی که با فطرت ما سازگار، اصلا یکی از اینو به شما بگم، اینو نه چون ایرانی اینو بگیم، یکی از دلایلی که ایرانی هایی شد هلنیزم نتونست برشون حاکم بشه تو حمله اسکندر، اینطور مغولا رو هضم کردن اما اسلام رو پذیرفتن، به خاطر اینکه سازگار بود باهاشون. به این فرهنگ جوانمردی تو ایران بوده، ما قبل اینکه کربلا داشته باشیم چرا انقدر کربلا رو دوست داریم؟ مثال خوب میتونم براتون بزنم، چرا کربلا رو دوست داریم؟ چون سیاوشون داشتیم، پاکی برامون مهم بوده. متعدد میتونم مثال بزنم، حتی بین اقوام مختلف ما تفاوتای هست دیگه، مثلا چه میدونم ترکامون یه جورن، لورامون یه جورن، بلوچامون یه جورن، یه کلیتی داریم، یه بخشش مثلا ببین مثلا ترکا خیلی حضرت عباسی هن. یعنی مثلا غیر طبیعی تر، یعنی بیشتر از بقیه. خب بعد میبینی چه چیزی در حضرت عباس انقدر اونا رو جذب کرده، همون خلقی که برانو پررنگتر بوده، چه غیرت، یعنی یه ارتباطی میبینی ولو کم رنگ. خب اون چیزی از هویت ایرانی اسلام ایرانی برای من مهمه که با عقل و فطرت و با اون محیط و اتمسفر زیست ما همخوانی داشته باشه. آقا حالا اسلام گفت مثلا پنجره بذار تو کنه با 80 سانتی باشه 50 سانتی باشه، میگه نگاه کن به این محیط نورگیره، نورگیر نیست دیگه، دیگه خود میفهمی که اومدن غربیا قد نمیدونم یک کنه میرن چقدر مبنا قرار دادن همه در اون باید باشه. خب بابا اونا قد بلند بودن اروپایی ها، اون لزومی نداره من همینجور میگم، اون استاندارد شد، استاندارد و مبناش خودشون قرار دادن، گفتن ما مبناییم. بعد میشه اتوبوسای توی اونجا میگه آفتابگیر نیست، مثلا در انگلیس میگن اگه 15 روز بگذره بارون نیاد توی حالو فصل ها میگن خوشسالی اومده، نیاز به آفتاب دارن. آقا شیشه های اتوبوس بزرگ بلند که آفتابگیری کنه، نورگیری انجام بده، اینو برش ورده تو ایران 24 آفتاب بالا سر کل ملت. این منظور نمیفهمه دیگه، این ماجرا عکس گرفتن است دیگه، یه سری از این قبضه‌دارا رو بردن کردن بردن اون طرف میرفتن خارج، مثلا اون چیزا رو میدن زمین سنگ فرش میدم میاد اینجا خاک و خوله، ظاهر میفهمیدن دیگه، گفتن نه اینجوری نیستش، مثلا همه چون باید عوض شه. بعد میرفتن کپی میزدن اونجا، مثلا خارجا مثلا عکس بگیرن با هم دیگه، ما میگیم بگو پنیر سیب چیزی، ای بعد بگی دیگه، اونا گفتن سی پیچ، بگو هلو پیچ. اینا که میومدن انقدر نفهم بودن هلو رو ترجمه میکردن، یعنی عکسای یه دوره هست نگاه میکنیم لبا قنچه سم هلو اینو نمیفهمیده، یعنی اینن کپی داشته میزده، این خطره. اما از اون طرف هم یه جوابی نه من باید ایرانی گره بایم چی به من از کوروش دفاع میکنم. خب سخنران آزه، خیلی از رفقای خود من، خیلی از همین سخنرانای کشورم مخالف کوروش هم من باشون بحثم دارم، ببینمشون هم همیشه با هم بحث داریم، بحثش پاش باشه میگم ندارید اشتباه میکنید، نه چون ایرانی اما واقعا به نتیجه رسیدم خوب بوده. تحقیق کردم. آی اون کوروشی که نمیدونم فلان میکرده، من ببخشید سلمان فارسی قبل از پیغمبر آشنا بشه چی بوده؟ منم میگم کوروش قبل از آشنایی با دانیال نبی، کوروش بعد از آشنایی با دانیال نبی. بعد بابت این فکت دارم، برای من غریبه به یقینه که کوروش ذوالقرنینه و آیات ذوالقرنین تو سوره کهف رو ظاهر شده امده کوروش میدونم. یه بطنی در مورد ظهور داره که اونو مجدد سخنرانی کردم اونو قبلا تا هم حقیقت ذوالقرنین. این نباید این باشه که مثلا ما بیایم بگیم آقا چه میدونم نادرشاه مثلا یا آقا محمد خان قاجار مثلا یکی بگیم نه این خوب کاری کرد رفت گرجستان قتل عام انجام داد، ایرانی بوده، اشتباه. یا یک سری تفکر ایران شهری من بعضن میبینم میگه چون ایرانیم یعنی چی؟ حتی اینا بعضن نگاه تمدنی درست نداره. خب چطور تو میتونی تمدن باشی وقتی مثلا زبان عربی رو از بین ببری، زبان ترکی رو از بین ببری؟ تو اصلا لبه برخوردت با وقتی میخوای تولید تمدن سازی بکن، لبه برخوردت با کشور دیگه اون زبانهای تو هن. به شدت ایران مستعد تمدن سازیه. تو خوزستانش عرب داره، تو آذربایجانش ترک داره، توی ترکمنستانش ترکمن داره، تو بلوچستانش بلوچ داره، تو کردستانش کرد داره، اون طرف کرد تا دریای مدیترانه، این طرف زبان اردو تا کجا شبه قاره، اون طرف ترکی الی ماشاءالله ترکیه، آذربایجان جمهور آذربایجان مد نظرم، کشور عربی. این یک فرصت بود، نه اینکه از تو دل این تجزیه طلبی در بیاد. این یعنی کاملا عقب نشینی، یک نگاه فلان. چرا؟ چون با این کج و کلاهی که الان مسئولا نمیشه این کارا رو کرد. نگاه تمدن تک تو قیمت گوشت و مرغ و پیاز و سیب زمینی و تخم مرغ و پوشک و اینا مونده، نگاه تحولی نداره. این از سرش تو کلش رو بیاره بالا بگه آقا یک زندگی صبح بلند شیم و شب بخوابیم. بعد از این شما انتظار تحول در معماری، در شعر، موسیقی، نمیدونم چی، اینا نیست. بعد نکته دیگه، من زمانی میخوام این کارو بکنم باید رؤیا پردازی کنم برای مردمم. مردمم باید رؤیا پردازی کنن. ببین الان اردوغان فازهای تولید اون عثمانی قدیم، تفکرات نو عثمانی گری داره. سریالا که الان دارن میسازن میکن، همین الان سریال داره پخش میشه، خیلی پرمخاطب تو کشور خودم، در مورد عثمانی که اینا داشتن، نه عثمان خلیفه ها، دارن تولید این رؤیا میکنن، دریم. من بچه من وقتی داره کارتون نگاه میکنه شبکه پویا، باید ببینه چی نگاه کنه، باید نگاه کنه که ببینه با خانواده کارتونیه مثلا با خانوادهش. یا علوم اجتماعی درسی داشتیم چی بود، خانواده آیه هاشمی بلنش از کازرون رفتن به نیشابور بود، از کجا سر در آوردن؟ خب میره شهر به شهر میچرخی، تولیداتشون و صنایع دستیشون و جغرافیاشون و فرهنگ و این چیزاشون میدید. یک بعد یک کتاب انیمیشنی براش بسازم، اینا خانواده‌اش بلند میشن اینجا میرن عراق، اینجا بلند میشن میرن مصر، اهرام مصر رو میبینن، برمیگردن میرن بیت المقدس یه دو رکعت نماز میخونن، برمیگردن آره این شکلی. بعد برگر بعد چی، پاسپورت هم نمیخواد مثل اتحاد اروپا، برو بیا شنگنه. اما حالا نکتهش چیه؟ نکتهش اینکه وقتی این بچه با این رؤیا بزرگ شد، وقتی رفت لب مرز عراق وایساد، گفت واشتم جونم پاسپورت ویزا، میگه وا این چرا با رویای من سازگار نیست، بدش میاد. چون بدش میاد میخواد اینو چیکار کنه؟ تغییر بده. اما تو بچه اساسا با این بزرگ نشده، بچه تو با انیمیشن های بزرگ شده. این اثر العلم فی الصغر که نقش بالحجر، علم در کودکی مانند کندکاری رو سنگ. اساسا عموم این نکته خیلی ظریفه، خیلی ظریفه، اساسا عموم تصمیمات ما، دقت بفهمید، عموم تصمیمات ما هیجانی است. خیلی نکته ظریفه دارم میگم بچه ها، عموم تصمیمات ما ناشی از هیجان و خواست نفسمونه، دقت کنید. بعدن ما با عقلانیت بهش جهت میدیم، یعنی اول از صد آب همینطور شوری میریزه، بعد ما با بیل میدویم آب رو جهت میدیم. فرق معصوم با ما تو همینه، معصوم از خود اون صد لوله کشیه، یه قطره پرتی نداره. ما نه، ما باید انقدر کار کنیم اکتسابی برسیم به اون که بتونیم چی؟ از ابتدا تصمیمات، و این ابتدا یعنی بسیار در صدم ثانیه. برای همینه که تمایلات ما، ببینید تمایلات نفس ما منطق ساز میشه، تولید منطق میکنه، ما یه چیزی بخوایم براش تولید منطق میکنیم، تولید عقلانیت میکنیم. گوشیه رو بخوای بخری، به خدا اینقدر صغرا کبرا میچینی که اونو بخری. میدونی چرا؟ چون میخوای اونو. اینا همش بهانه است. نه اصلا من آیفون میدین چه اصلا نمیدونی فلان من. او یکی مثلا میره اندروید باز میگه چی چی یه بلوتوث نداری شما چی ندارید شما گرفتی چی میگم هر کسی برای خود من اینجا باید عقلانیت رو مبنا قرار بدم بله بینه بکنم مثلا تهه یعنی آقا ببین مدافعان حرم یه حسی در یه جامعه خاطب وجود میره آقا ما رسیدیم دوباره به مدیترانه دوباره ها این دوباره بار اولش که بوده زمان هخامنشیان ببین این جنس اینو من فرق داره اگر این نفر نگاه تمدنی داشت اصلا دنبال این نیستش که فلان کشور بره بگیره مثل این غربیا استعماری خیلی احمقن اینا نه. تازه دارن میفهمن یعنی چی ببین دیگه تصرف سرزمینی نمی کنن. ذهن اون مردم رو تغییر میدن برای خودشون اما اینجا دقیقا چون اون تغییر خیلی مهمه فطری نیست عاقلانه نیست دائم باید عملیات روانی کنن میدونیم ما چی میگیم ما میگیم بریم اون کشور رو با فطرت آشنا کنیم مردمش رو با عقلانیت آشنا کنیم امکان نداره جلو ما قرار بگیره چون ما هم داریم منطبق با عقلانیت و فطرت کار میکنیم فرقش تو این معلومه وقتی پلیس ما دست زد به یه نفر دستش گرفت حق نداره یه انگوش بهش بزن اسیرو حقوق بشر کجا بالاتر از احکام اسلامی پیدا میکنه شما حق نداره پشت سر کسی حرف بزنی وقتی نیست حرف حق نداری حرف بزنی از زنا با مادر تو خونه خدا بدتره چی بگی واقعا نگاه کن یه بعضی چیزاست مردمه مثلا به بچه میگه که من چند روز پیش داشتم آب هویج میگرفتم تو خونه بچه هم مدکنه من باشتا رو چارپایه که منم میخوام چیز گفتم من چجوری به این بفهمونم این خطر داره نکنه وقت ما نیستیم بیاد را بندازه اینو گفتم این بابا جان این میبینی نگاه کنی هویج رو بیارم انگوش خوشم گفتم کدوم ببین چقدر سفته گفتم حالا نگاه کن هویج رو اینجوری انداختم اون تو آبش رو گرفت و بعد توفالش هم نشون دادم گفتم همین بلا سر انگشتت میاره حله یعنی خطر رو بهش نشون دادم یه جای خدا میخواد شدت کراهت رو نشون دادم من چجوری به این بفهمونم این کار خیلی بده میگه فکر کن داداشت مرده آیه قرآنی مرده گذاشتن جلو یه قیچی دادن دستت مثلا یه چاقو دادن دستت میگن تیکه تیکه همینجوری بکن بذار دهنت به جا بخور این غیبت حقوق بشر از این بیشتر تو حق نداری پشت سر بشری غیبت بکنی. حق نداری این کار رو انجام بدی. این در تضاد با اون پارادایم فکری منه. اگر اینو من شاغلو گذاشتم و چارچوبو گذاشتم مثلا میگم خوب این بخش از هویت ایرانی من با این سازگار بوده. مهمان نوازیم، معرفتم، مرامم. اینجا مملکت مرام و مردانگی بوده. از قدیمش همین بوده. ایرانی ها تو چالدران که با توپ مواجه شدن در مقابل عثمانی ها میگفتن خیلی نامردید شما با عثمانی ها میگفتن خیلی نامردید این مردی بیا تن به تن بجنگ چی ها اون دور وایسی دکمه میزنی یه چیز آتیش میدی اینجا ما پدر ما رو در میاری خیلی نامردید این سازگاری داشت برای همون سریع پذیرفتیمش ما اون بخشایی که مثل خالد ابن ولید آقایون اومدن کار انجام دادن جنگ ذات العیون درست کردن هزار تا چش در آوردن به هیچ وجه نمیرسن چرا توی این همه صحابه داشتن پیغمبر چرا ما ورژن اهل بیت اسلام رو جدا کردیم بهش اون با ما سازگار بود دو اون عقلانی بود سه با وجدانت رجوع میکردی میگفتی خب این انصاف داره بعضی از این چیزها هست نگاه کنی شما خود شما مردم تشخیص میدید لازم نیست اصلا خیلی هم الزاما فقیه باشی آقا شما میخواد تنت خاک بشه بری زیر زمین اون اعضای بدن تو ببخشی چهار نفر باشه زندگی کنن کدوم بهتره همه میان قبول دار به ندرت پیش میاد کسی مثلا بگه نه حالا من که دلیل خاصی خودش داشت به همین ما میفهم وجدان خیلی اما این پیغمبر درونی ما اگر اینا رو به یه جاهایی خیلی نکته خوبی فرمودید شما 100 سال این حرف داره به خدا 10 جلسه بعد نشست راجب این حرف زد ببین یک جاهای گسترش تشیع تو یک زمانهای به هیچ وجه احکامشی نبوده این نبوده بگه دستاتو باز کن نماز بخون. میدونید چی بوده؟ میگفتن شبیه ما، شبیه اماما فکر کن. سبک زندگی بوده. یکی از این علمای شمال آفریقا شیعه شد، اومد ایران، یکی دو تا این جلسات رفت اعلام کرد، من تو کشور خودم اعلام نکردم، منتها من شیعه شدم. اینجا روزنامه چاپ کرد بنده خدا که شیعه شده. اونجا پدر جدش آوردن جلو چشش، روزنامه که چاپ شد اونجا بهش فشار آوردن، اونجا مجبور شد کتمان کنه، میکشتن. اعلام کرد من نه، من اینطور نیستش، دروغ گفتم. بعد یکی از رفقاش رفت پیشش گفت ببین تو حالا اولا شیعه شدی، دو الانم 15 20 ساله تو شیعه شدی. گفت رو چه حسابی حرفو میزنی؟ گفت ببین فلان رفیقمون مرد، تو جهان اسلام 50 تا مثل این آدم نداریم ماها، آدم خیلی بزرگه نمیتونست ببرم. خب گفته بود که یادت فلان رفیقمون مرد، این کسی هم که رفته پیشش اندیشمند بود. گفته داره تو یادت بر چلم گرفتی؟ من همون موقع رو هوا زدم. این فرهنگ بزرگ داشت مال شیعه هاست. و شما فکر کردید مثلا چطور میشه که امام سوم رو تکه تکه میکنن، بعد امام پنجم و ششم ما 4000 تا شاگرد دارن، از مریخ اومدن اینا؟ کار امام سجاده. سبک زندگی اهل بیت رواج، با مرام باشید، با معرفت باشید، مهربون باشید، برده آزاد کنید. دنبال 20000 تا برده آزاد کرد. یعنی چی؟ یعنی برده داری ما نداریم تو اسلام. اما شما نمیتونستین به حکومت بگی. نابودت میکرد. جنگ داخلی آمریکا 1861 1865 سر چیه؟ حالا یه سال دو سال. سر برده داری بخشش. جفرسون میگه من قبول ندارم، باید برده داری کنیم. یه بخشش بازار آزاد این چیزا بود. این طرف ابراهام لینکن یه حرف دیگه داشت. آقا صحبت 1400 سال پیش نمی کنم، 1860 تو غرب جنگیدن که سر این سیاه‌پوسته آدم یا حیوانه. جنگ درست می شد، نمی تونست به حکومت عباسی اموی بگه نکن این کارو، با عمل کردشون رو نشون می داد. و تک تک این سیاه‌پوسته رفتن مبلغ اسلام شدن. در کجا؟ در اطراف اکناف. برامین تشیع کجا گسترش پیدا می کنه؟ تو مصر دوره، تو ایران دوره، تو یمن دوره، همین از مرکزیت دوره. این نیستش که باره بگو آقا اشهد ان علی ام ولی الله بگو، که از این واجبتر اینه که شما گسترش بدینو. از امریکا اومده بودن ایران یه گروه 40 50 نفره از جوای مختلف دنیا بود، اما 90 درصدشون امریکا. با من گفتم ببر اینا سخنرانی کن، من رفتم صحبت کردم. همتون نشستیم تو مرکز مطالعات امریکا، یه نقشه جهان رو چیز بود، یکی از این سیاه‌پوستایی که اونجا بود شروع کرد حرف زدن. گفتم آقا جون اینا، گفتم نقشه رو نگاه کن. گفتم اونجا چی اون بالا بین کانادا و اروپا، گرینلند. گفتم وسعتش رو نگاه کن، تو نقشه تقریبا اندازه آفریقاست. گفتم تو واقعیت اون 1/14 آفریقا، برید بزنید مساحتش. همونجا بهش گفتم یه بهانه اینا دارم میگن چون قسمت شماله کش میاد. داداش روسیه هم قسمت شمال داره، این طرف قاره جنوب هم، جنوبگان هم داریم که قسمت جنوبه بخواد کش بیاد. یه بخشش نگاه نجات پرستی اینا تو ترسیم نقشه هم راه یافته بود، چون قاره سیاها و قاره حیوانا بود، حیوان میگرفت میبرد، این نگاهش همین بود. بعد 1400 سال پیش بلنگو سخنگوی دولت پیغمبر یه سیاه‌پوست بلال، او به پیر به پیغمبر، این خیلی قب شکنیه. بعد اینو اگه میپذیرفتن چه چیزی رو، جنگ جهانی درست میکردن. اما عمل کرد چی بود؟ عمل کرد گفت آقا اینه برادر منه، دستشو میگه معصوم غلام تو خونش از توی اربالا نردبون رفته بالا. گفتم اینا واسه باید چکشی یه وزنی میخی بکنه تو دیوار. بچه امام میاد زیر نردبون داشته نگاه میکرد بازی میکره، این وزن از دستش در میره میخورد تو کله بچه، همونجا میمیره بچه. هول شده بودش از نردبون میاد، یه تاریخ میگم میگه حضرت فرمود که آروم بیای نیفتی یه وقت. دی ترسیده گفت فدا سرت، حواست نبود. دی ترسیده گفت آزادت کردم، آروم بیا پایین. بابا اینا رو به پیر به پیغمبر بر دنیا الان من نمیگم، الان ما هم نمی کنیم این کارو. نه غلام، مادر این کارو کنه، بابا نگاه کنه، بابا نگاه کنه، مادر این کارو کنه، مگه میپذیرن کوری، مگه فلان، شکایت، دادگاه، بچه رو زدی کشتی، میخواست چه کورتو واکنی؟ مگه این سادگی هست؟ این رفتارها اون موقع چی میشد؟ میپیچید. برای همین لقب امام هشتم ما رضاه، یکی از دلایلش اینه، وجوه تصمیم یکیش اینه، میگن چون مردم شعار میدن الرضا من آل محمد، ما فقط راضی هستیم یکی از اهل بیت بیاد حکومت بکنه، چون شیرینی اون عدل علوی رو چشیده بودن. اگر ما تو این 40 سال ما تو این 40 سال اگر فقط به آمریکایی من چی گفتم شما میدیدید؟ حالا میدید ما چرا با آمریکا اسرائیل دشمنیم؟ من فقط به خاطر انسانیت گفتم اسرائیل مگه شیعه میکشه؟ اسرائیل تو فلسطین سنی میکشه، ولش کن اسرائیلو. ما با آفریقای جنوبی هم ارتباط نداشتیم انقلاب کردیم، بودم اونجا که اصلا مسلمانی نبود چون سیاه‌پوست میکشتن. این نجات پرستی خیلی های کلاسه ها بابت این ما واقعا سیاست خارجیمون این بوده. بعد اینو چقدر تونستیم تبلیغ کنیم؟ هیچ. چرا؟ چون اون دقت کنید اون پارادایم فکری که بر مبنای انقلاب شد، که برگرفته از تفکر اهل بیت، تفکر ثقلینه، کارگزاران تربیت یافته مبتنی بر آن محتوا نداشت. داشت بهشتی بود زدن، داشت مفتح بود زدن، داشت مطهری بود زدن. میدونستن کیا رو باید بزنن. میگفت اون مدیومی که قرار این محتوا رو برای مردم و مردم دنیا بگه، ما چند تا آخون داشتیم مثل بهشت انگلیسی بلد باشه بدون حرف بزنه، یه جا نبود. بعد یک جنگ ما تحمیل شد، 230,000 تا بهترینامون رفتن، کسایی که اگه میموندن حتما جز کارگزاران درجه یک میشدن. اول انقلاب این نبود مردم تو چاله بیافتن به شهردار فوش بدن، اول انقلاب این بود مردم اگه چاله میدیدن مردم محل خودشون پول جمع میکردن چاله تو کوچه‌شون رو پر میکردن. به پیر به پیغمبر بپرسید، چون روی کرد فضا اتمسفری بود بسازیم، درست کنیم، صادر کنیم. انقلاب صادر کنیم، انقلاب یعنی حرفا رو انقلاب کنیم، نگی بریم بجو. دقیقاً اسرائیل اولین کاری که کردن اومدن رو پرونده مهدی هاشمی، مهدی هاشمی معدوم، برادر داماد منتظری، چی کار کرد؟ مواد منفجر انتقال رو تو عربستان هم عربستان برون گذاری کنه. یعنی کشور اسلام گفت این میخواد ما رو چپه کنه. خط کجایی در اومد؟ اسرائیلی. یعنی اسرائیل این کار بهش انجام بده که توجه اعراب رو از روی اسرائیل بعد رو کی؟ الان داره چیکار میکنه؟ و همون خطه. ببین برای چی؟ برای اینکه این پارادایمه گمه. اگر ما اون پارادایم رو فهمیدیم، اون هویت ایرانی اسلامی ما میشه که اصلا در هم تنیده است. آقا ما برای ایران داریم جنگ، برای اسلام. خیلی اشتباه این سال از بیخ مرض توشه، این رو تو ممزوجه در همه. ایران گلدان انقلاب اسلامیه، اسلام اینجا رویده، خدمات متقابل اسلام و ایران. مطهری 50 سال پیش کتاب نوشته، اون موقع فهمیده بوده خطر چیه، خدمات متقابل اسلام و ایران به هم. برای چی؟ برای اینکه میدونه یه جریان چه میاد. آقا یا اسلام یا بشینن مثلا امثال خلخالی کتاب نوشتن که کوروش لواطکار بوده. گفت حالا هیچ کار ندارم. لام مثلا کجا تاریخ تو درآوردی؟ ما اینا رو خوندیم، لواطکاری نه کجا درآوردی؟ رو کدوم کتبی برمی‌شته بود؟ کدوم سند تاریخی بود؟ هی دو قطبی سازی. این نیست که معماریمون همینه، فیلم سازیمون همینه، موسیقیمون همینه. معماری برونداد حوزه ساخت و سازشه، تو موسیقی هم بره اونه، تو هنر هم بره اونه، تو فیلم های ما یه فیلم درست حسابی بندشون بده. من آرزو به دل میونم خدا شاید در اصلا یه فیلم خوب ببینم، فیلمی که بعدش منو به فکر انداخته باشه، در من سوال به وجود آورده باشه. اون فیلمی که سوالتو جواب بده خوب نیه، خیلی خوبه ها، اون فیلم عالی را تو سوال به وجود بیاره، رشدت بده. تو رو کجاست فیلم های سیاه کثافت ناامید کنه؟ اصلا چیزی که درش امید وجود نداشته باشه دو قرون نمیارزه. ابلیس که از دلایل این بلایی که خود سرشان میگه چون تو ناامیدی از رحمت من. ما ابلیس های کوچک داریم پرورش. آقا این تصاویر هم بی‌زحمت پخش کنید، ما آخرش یادمون افتاد. من مثلا ما الان تو جمکران یه جلسه گذاشته شد اونجا و اصلا بدون اینکه حالا مثلا فکر کنید مصاف و کار مهدوی میکنه چیزا، نه، یه کار به عنوان در واقع نماد 12 امام در جمکران در ساخت نبود، کارش داره شروع شده و اینکه شما چی دو فدرش رو دارید میرید 12 تا درخت داریم، 12 درخت نخل، نماد 12 امام، وسط یه حوزچه‌ایه که روایت داریم از امام حسن عسکری مادرمون زهرا مانند کوساریست که اهل بیت از اون جاری شدن و اون حوزچه وسط نماد از زهراست، تک درخت نماد امام زمانه. به تصویر بعدی، بله، این ورودی یکی از اونجا 4 تا شهید گمنام هم در واقع اول ورودی یکیش هر کدوم 2 تا شهید داده. این از اون سمت در ورودی که حالا من زاویه دیگه نشون رو به رو که دقت کنی حالت توری مانند داره، دور یکی از این درخت‌های حائلی قرار داده شده، اون تک درخت نماد غیبته که در واقع هم هست و هم نیست از این جهت، یعنی به لحاظ بستری اون اسفوجان آب کس بود چه بسر و این سوره کوثر ناتینا کل کوثر که از اونجا آب ریخته میشه تو این حوضچه، همه اینا دور این 12 درخت و این شهدا هم توی زاویه قرار داده شدن، شکل قبر با حالت سجده و کرنش به سمت نماد حضرت زهرا سلام الله علیها است. 110 تا در واقع برآمدگی روی این قبر نماد علوی و اینکه ما علوی حمایت میکنیم. حالا نماد لواسیده اما این شب بشه، حالا تک تک اینا وقت گذاشته شده، یعنی اینکه مثلا درخت نخل انتخاب شده کلی روایت اینا بررسی شده، حتی که آیا توی قوم نخل بار میاد یا نه، یعنی اینم وقت گذاشته شد. حالا قرار شد توی هر دوره ما کارهایی که صورت گرفته رو بتون نشون بدیم، حالا این کار خیلی بیشتر از اینا نمادی که طراحی شده، چند تا از این خونه هم که در واقع در حال ساختم همینطور، تا جزئیات های جزئیات بسیار زیادی رعایت شده، فکر میکنم اتفاق خوبی باشه. ما تا بخوایم برقرارشن کنیم، تا بخوایم انتزاعی حرف بزنیم چه فایده نداره، باید معماری ایرانی اسلامی بسازی به طرف یورت تو زندگی کن. ببین این شکلیه عینی، قرآن هم مشیش اینه دیگه، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. بحث خیلی تئوریک راجع به خدا نمیکنه، یه شطور نمیاد به دنیا میاد، آیات الله نگاه کن اینه. خب سوال بعدی فهمیدم یک دو نفر از عزیز از زنان سوال بفهم.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر. توی این صحبت هایی که فرمودین درباره یک پارادایم کلی صحبت کردیم که این پارادایم کلی میاد همه جنبه های زندگی یک انسان و حالا جنبه های روانی و جسمیشو بررسی میکنه و برای اون برنامه داره. من سوالم اینه، ما یه پارادایم یا اون طرف داریم، یه پارادایم غربی داریم، این پارادایم غربی خودش هم متشکل از پارادایم های کوچکیه که هر کدوم نقیض هم دیگه‌ن. این سبک‌های معماری که اومده توی پست مدرنیته جمع نقیضین به اصطلاح می‌کنیم. من می‌خوام بدونم که با توجه به این قضیه که این جمع نقیضین هست، ما چطور می‌تونیم این پارادایمی که جهانی هست، می‌تونه جهانی باشه، این رو چطوری میتونیم جایگزین این پارادایم بکنیم به طور اینکه این پارادایم زیر مجموعه اون پست مدرنیته قرار نگیره؟
من قائل بر این نیستم که پارادایم های مختلف هست، نه، من معتقدم آنچه که مدرنیته برآمده خب اون پارادایم اصلیش، حالا بله این زیر شاخه هایی داره که بعضا با هم اختلافات دارن خب، اما پارادایم اصلی یکیه. چارچوبشون چی هست؟ اقتصاد، گفتم زندگی، پول، مبناس، داروینیسم. بیایم اگه از من بپرسید الان در غرب چی حاکمه، میگم داروینیسم. میگه خب بله دیدیم باشه، میگم نه منظورم داروینیسم اقتصادی ها، تو تمام ابعاد داروینیسم. خب برق روشن کنید، برق سالات چه شما رو نابود کرد. خب تو تمام عرصه ها شما یه سوالی ازتون دارم که امریکا کشور ثروتمندی هست یا نه؟ بله دیگه ثروتمند کشور دنیاست. کم پول داره؟ نه. آمریکا میتونه دلار بدون پشتوانه چاپ کنه یا نه؟ بله. میتونه همین دستگاه پول بگم چاپ کنه. قدیما پول چاپ میکردن، الان پول تایپ میکنن. بریم 1 میلیون 3 تا 0 دیگه بزن جلوش. 1 میلیارد مثلا دست خودته. پس چرا انقدر فقیر داره؟ چرا از این پولا به فقراش نمیده؟ سوال خوبی ها. بعد این روز کارتون خواب تو آمریکا دیگه چیکار داره؟ کارتون خواب مثلا مال اون کشورهای بدبخت بیچاره که پول ندارن، منابع مالی محدوده. ببین چرا؟ چون با پارادایم اصلی در تضاد. داروینیسم اقتصادی، کسایی که ثروتمندترن چون باهوشتر بودن ثروت داشتن. چون ثروتمند بوده رفته زن خوشگل گرفته، مایدار بوده، زیبایی هم تو ژن اینا اومده، باهوش بوده که تونسته پول در بیاره. اون طبقه الیت جامعه به هیچ وجه اجازه نخواهند داد طبقه بدبخت بیچاره جامعه بیاد بالا. داروینیسم اقتصادی اجازه نمیده. چارچوب و پلن اصلی رو من اگه فهمیدم این پارادایم چارچوبش چیه، سه تا چهار تا فاکتور اصلیش چیه، بعد نگاه میکنم اینم عجب بین کمونیسم و کپیتالیسم در ذات فرقی نیست، در ذات فرقی نیست ولو در عمل یه تفاوت. شما ببینید میگه آقای سرمایه‌دار قبول داره اون نداشته، او برای چی؟ او ببین نگاه کن، اصلا من معتقدم وجود کمونیسم و مارکسیسم موجب شد، دقت بفهمید، موجب شد کاپیتالیستا، سرمایه‌دارا، بلوک غرب یه خورده خودشون رو آپدیت بکنن، دولت‌های رفاه بیارن سر کار، ماندگار بشن. یعنی فشار کمونیسم یه خورده اینا رو چیکار کرد؟ قدرتمندتر کرد. و الا صد حتما شورش‌هایی در می‌گرفتن مقابل اینا. اما نگاه اسلام ببین چه میگه، کلا یکون دوله بین اقلیام کن. میگه آی پیغمبر این چیزو گرفتی، غنیمتو گرفتی، بده به بدبخت بیچاره ها. چرا؟ نمیخوام دولت و جولت جولان بیفته دست مایداراتون، بیفته دست مایداراتون یه چرخهی درست میکنن دیگه نمیتونید بیاد بیرون ها. این میشه سرمایه سالاری. اونجا اینه، برای همین هیچگاه ایالات متحده اجازه نمیده به اون کارتون خواب حمایت بشه. اصلا ما نمیتونیم تصور کنیم هزینه‌های پزشکی رو اونجا، باورمون نمیشه. میگن چرا این کارو نمیکنیم؟ میگن با اون در تضاد، با رؤیای امریکایی در تضاد است. تو امریکا شما قانون کار نداریم، مثل این معنی که ما داریم. شما میتونید امروز اینجا کار کنید، فردا بنازید بیرون رن. یعنی کاملا نیروی کار بخش از ابزار تولیده. آقا این دارم با سوهان میکشم، بزن یکی بده بهتره. این اصلا آدم خوب تو سیستم آموزش آمریکا، ببخشید اونایی که میمونن استاد دانشگاه میشن پخمه‌هاشونن تو آمریکا. میگه تو انقدر خوب نبودی شرکتو بقاپنت ببرنت، موندی تو همون دانشگاه استفاده شدی. و الا آدم دارن تو دانشگاه شناسایی میکنن، خودت میتونی ببرنت. در ظاهر شما دارید در تضاد میبینید. اینا در تاکتیکه، در ظاهره، رو پوششه، مبانی همونه، هیچ فرقی نداره. ببینید باید تولید ثروت باشه، تولید ثروت مبناست. تولید ثروت صورت نگیره خب هیچ چیز ارزش نداره. پول مبناست. داروینیسم یا آقا برای بقا اونایی که قوی ترن توی گله نرا با هم میجنگن، اونی که قوی تر همه رو شکست میده با ماده های گله جفتگیری میکنه، فلز و ژن او تکثیر پیدا میکنه. شما میدونید هیتلر نزدیک 15,000 تا معلول رو کشت معلول بنده من، نه معلول ذهنی ها، معلول جسمی حرکتی رو میگفت این ژنش تکثیر میشه، اینا باید از بین برن. هیتلر یکی از کارهایی که از ازدواج اجباری ورزشکارا با نخبگان بود در آلمان. میگفت این بدن قوی داره، اون هوش خوبی داره، مغز خوبی داره، اینا باید با هم ازدواج کنه. یعنی دقیقا همین در واقع داروینیسم در بین جک و جونورا شما دنبال پیش مثلا دارید نگاه میکنید، تو انسان ها دارن اینا رقم میزنن. خصوصی سازی به چه؟ ببین یه مثاله، ببین چی یه جاهایی بعد اصلا این ریختی که برای ما ساختن بشکنی تا بتونی ببینی. من و شما رو گذاشتن توی اتاقه که سوزنبانی هی واگن واگن داره جلو چشم رد میشه، بیا بیرون واگنایی که هنو نیومدن هم میبینی، واگنایی که رفتن که دیگه تو وقت سوزنبانی نمیتونی ببینی دوباره میتونی ببینی، واگنایی در حال عبور هم میبینی، گذشته حال آینده رو میبینی. چرا اینقدر آقا ساعت کاری برای اینا مهمه؟ مثلا او ببین شما می تو قرن 17 قرن 18 اصلا زن تو انگلیس مالک نیست، یعنی زنا نمیتونن پول داشته باشن، یعنی شما تو هیچ بانکی برات حساب باز نمیکردن، هیچ پولی نداشتن. چی شد زنا مالک شدن؟ برای اینکه زنا انگیزه مالکیت نداشتن وقتی نمیتونن بر خودشون نگه دارن، چون انگیزه مالکیت نداشتن انگیزه پول در آوردن نداشتن، اما همه چی تولید ثروت بود. میگفتن زنا میگفتن بیا کار کن سر کار، میگفت دیوونم بیام سر کار پول در بیارم مردشه، من تو خونه میمونم. برای همین گفتن تنها کار راهش اینه، ما زنها رو باید مالک کنیم. اجازه دادن قرن 17-18 اجازه دادن زن مالک شه، چیزی که 1400 سال پیش مالک بوده. گفتین تازه مالک شد، گفتن آه حالا زنها ریختن کارخونه. بعد بیان زنها خوب کار نمی کنن، چطوره ما حواسون به بچه هم. گفتن تو کارخونه شیرخوارگاه بزنید براشون، مهد کودک بزنید. بعد یه آدم نادون میاد نگاه میکنه، آقا ندیدی میری انگلیس میری فرانسا کارخونه اون بغل مهد کودک داری، اینا بچه هاشون اصلا با کار مردشو رو بچه رو ببره. اگه سود تو این باشه که اون بچه بمیره اونو مبنا قرار میده ها. او میگه تو این حالت مگه نمیگه برای گاوا آهنگ بذاری بهت شیر میدن؟ اگه محیطشو درست کن بهت شیر بده، این مبناشه. پول اینو نفهمیدیم، یعنی ظواهر باعث میشه نبینیم. برای چند قصد اصلا اینو قبول ندارم. در نگاه اسلامی کار تفریحه، تو باید شغلی داشته باشی که باش حال کنی، یعنی داری معماری میکنی کیف کنی عشق کنی، یعنی انقدر متناسب سود در اصناف مختلف پخش شده باشه، سود مالی و رفاه مستحضری چی میگن؟ که طرف بر مبنای علاقه بره سراغ شغل، نه اینکه بذارنش توی کاری فقط صبح تا شب فکر کنی تموم شدن در رن. نه اصلا امیران اون پاسخ ما بهترین تفریح چیه؟ چه پاسخ اون حضرت؟ کار. من یه بار داشتم این قدیما این یانگامو داشت نشون میداد، میدونم اینا دیوانن اینقدر حال میکنن با آشپزی. طرف میدوید میگفتم من 5 ساعت وقت میذاره ببینم رفتید اون ورا سفر داشتید یا نه، واقعا عجیبن ها. طرف برداشته بود بانونم تروب بود هویج بود با چی یه قو درست کرده بود آورده بود سر سفره، ما نمیخوردیمش ازش عکس میگرفتیم، خودش میخندید باور کن بود 10 نفره داشتیم ازش عکس میگرفتیم. تیم چقدر زحمت کشیده برای این خود اون چینا همچی هم آورد کله قو رو انداخت شروع که خوردن. بعد گفتم دیوونن مثلا چه، بعد به تورم خوردم چه آدمایی، دیدم طرف با آشپزی عشق میکنه، آشپزی میکنه لذت میبره. گفتم آها آشپزی برای این گذاشتن، برای من نذاشتن، من خوردنش لذت ببرم. آقا آدم هست داره نجاری میکنه کیف میکنه، آدم از خونه میسازه کیف میکنه، آدم هست میره مهد کودک کیف میکنه، بچه کوچیک بزرگ میکنه، مادر هست بچه کوچیک داره بزرگ میکنه، صبح تاشو غرغر میکنه. میگه اینه، این باید شکل بگیره اینجا، این نیست. ببین اصلا مدرسه‌ای که مدرنیته آورد سر ما رو سرش توی مدرسه نشون توی سر کلاس‌ها، رباتیک نگاه کردی همه کچرد می‌کردن، همه برید توی مدرسه بشین. بابا یکی از اینا طبعش اینه که مثلا درونگراست، یکی برونگراست، یکی کله صبح خوابش میاد، یکی رو ما آدم داشتیم مؤسسه خودم، ما گفتم تو 10 صبح بیاد اصلا زودتر از ده نمیتونستی رو بکشونی، میکشونی میومد اما بهتر که ایکاش نمی اومد. ای اما قشنگ باید تا 9 میخوابید. ببین هر ساعت این میخوابید تا 9 باید میخوابید، چه 10 شب میخوابید چه 4 صبح، این تا 9 باید میخوابید بلند میشه 10 خوشو میرسون دفعه کار میکرد تا 12 شب برات. اما یه قانون گذاشتی همه 8 صبح خبردار روانی هم اینا، اون آدم هم له میشه برات هم اصلا کارم نمیکنه. بعد الان میگم مدیریت گوگلی این چی چی ها میگه لم داده میره گذاشته اینه. ای رسیدی دوراتون رو زدید، این همه به توسعه فکر کردی، به تعالی هم فکر کردی. تو غرب داره سوبسید میذاره یارانه میذاره برای کجا؟ برای کلیسا رفتن. کسایی که کلیسا میرن جرم های اجتماعی کمتری انجام میدن. بعد اینجا مارمزون یارو ساعت 7 صبح میکشون سر کار، نمیفهمه دولت ما، نمیفهمه. تو اگه به این فرصت بدی این شب مناجات شبانه داشته باشه، فردا روز تو سر کار دزدی نمیکنه، رشوه نمیگیره، از حق مردم نمیزنه. این خدا تو ذهن این آدم باشه بعدا روش نمیشه این کارو کنه. تخلف آمارمزون ها میزان جرم جنایت میاد پایین یا نه؟ آماره پلیس ما میگه میاد پایین یا نمیاد؟ ول کن برو تو گوگل ترندز روند رو سرچ کن، یه سری کلمات مستهجن مثلا میبینی آمارمزون محرم افت میکنه سرچش. این اثر یاد خداست، اینو شما باید مبنا قرار بدید، اینو باید متوجهش بشید. اینا نیست. ما اون از پس اون پارادایم من اینه، ولی تو تاکتیکای مختلفی داشته باشه، مدل مصری داشته باشه، مدل ایرانی داشته باشه، مدل ناجی، اونام اصل پارادایم اینه، تنازع بقا، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی. میگه اونو که قوی تره بذار بمونه، به ضعیف من کمک کرد که ضعفا و له بشن، نژاد پایین تره، نژاد پست تره، باید له بشه و بین بره. اصلا متاسفانه تو صهیونیستا به غیر خودشون وقتی نجات پرستان زاله که به انهم قوم الله یستکبرون، اون مسیحا خدا جدا میکنه از یهودیا برای چی؟ میگه نگاه کن این یهودی یهودی خدا پیغمبر ما قبول داره، حالا میگه خدا یهوه مثلا هم الله بگیره، قبول نداره، امام ما رو قبول داره، صحابه رو قبول داره، چی رو قبول داره؟ هیچ کدوم. مسیحی هم همینه، اما خدا میگه یهودی صهیونیست دشمن مسیحیه نه. میگه چرا؟ میگه زالک و نام قوم لای استکبرن، چه مستکبر نیست. مستکبر یعنی چه؟ میگه نجات پرست نیست. نمیگه وی آر چوزن پیپل، نمیگه ما قوم برگزیده ایم. این میگه ببین، این میگه ما قوم برگزیده ایم، بقیه حیوانایی هستن که دو تا پا دارن، جنتیل گویم، یه حیوان دو پا. وقتی نگاه مبناس میگه من باید روش بده کنم. الان دنیا رو 100 تا خانواده یهودی دارن چرا گلوبالیستا تمام، هر کی بخواد جلوشون وایسته لهش میکنن. ما که از ترامپ نفرت داریم، تو این 4 سال اذیت‌هایی که به ایرانیا رسون، اصلا کارهای غیر اخلاقی که انجام داد، شهادت سردوسن درسته، اما ترامپ جلوی اینا بود. خوب بدون ترامپ جلوی گلوبالیستا بود، چیکارش کردن؟ قدرت دارن تو دنیا. خیلی جالبه، طرف با بایدن کار میکرده، دقت کنید، با بایدن کار میکرد، تو دولت ترامپ گذاشتنش کنار، رفت کجا فکر میکنید؟ رفت انگلیس، در یک شرکت خصوصی شروع کرد کار کردن که رئیس اون شرکت که رئیس سابق MI6 انتجه سرویس انگلستان، این آمریکایی رفت اونجا. الان بایدن اومده جز معاون بایدن، جز وزرای بایدن. چقدر جالب، این آمریکایی انگلیسی برای چی؟ اون شرکت مالکیه، دعواشون کشید به اینجا دیگه. اونا احتمال من میدم اینا کشتار مثلا اونا زدن چیزو کشتن، حذفش کردن، شلدون ادلسون و حامی مالی ترامپو. بلافاصله دو سه تا اتفاق دیگه افتاد، بنیامین روچیل در ژنو کشته شد، یکی دیگه میذاری الان توییت زدن گفتن اینا هم جزو سرمایه‌داری صهیونیست بودن که گلوبالیست بودن. اینا قائل بر این هم، یعنی ما 100 تا خانواده تعیین میکنیم چه اتفاق باید بیفته، ما 100 تا خانواده تعیین میکنیم که مثلا فلان کشور فقط فلان چیز رو تولید کنه. حالا شما میگی آقا مثلا ما در معماری پست مدرن، من دارم یک تضادی با معماری مدرن که اونم برآمده از مدرنیته است دارم میبینم در فلان مثلا فاکتورها. من اینا رو جسارتاً همین رو با تمام تضادی که از نظر معماری شما به وضوح دارید میبینید، من اینا نتیجه اینا رو در ظواهر میبینم. او هم مبناش همون اقتصاد، همون تنازع بقای، در هیچ شکی نداشته باشه. این شلختگی نتیجه اندیویژوالیسم و فردگراییه، اون عبارت حق، عدل، نظم، زیبایی که این طرف کاملا برعکس میشه نیزه به هم، نتیجه اینه. شما سیتنیزم نتیجه چیه؟ نتیجه منیت. انقدر نگوید من شیطان هستم، بعد طرف میاد خوش بیریخ میکنه، میاد حلقه میندازه تو صورتش، شروع میکنه گوشش شبیه گربه کردن، نمیدونم و چرا داره این کارو میکنه. نسبی شده همه چیز، ریلیتیویزم حاکم شده، نسبیت حاکمه. اون بروزش در آرایش ظاهره،
تو معماریش میشه اون، تو موسیقیش میشه اون، توی هر چیز دیگه‌اش میشه. این یه بروزه، این فقط یه بروزه، معماری بروزه، یک شاخه است. شما انتظار نداشته باشه کسی که فلان موسیقی رو میگوش میکنه خب در معماری یک مثلا اثر متفاوتی رو رقم بزنه. این فکر نشه. تا تصورات شما بعضی من صبح و شبم بحث و مذاکره و مناظره با این حرفاست و ادیان مختلف. بعضی با بعضی از افراد صحبت میکنه کاملا متوجه میشه که انگار داری برای یه نفر مثلا چه میدونم گواتمالایی داری فیلیپینی حرف میزنی. یعنی از بیخ پارادایم فکری تو متوجه نمیشه. اینجا باید چیکار کرد؟ اینجا مرا باید دعوت کرد به عقل، به فطرت، اون چیزای مشترک. حتی شما نمیتونی به دین دعوت کنی یا زود نمیفهمه، اما عدالت رو میفهمه. به خودش ظلم بشه بعدش میاد. ظالمترین حکومت ها محکمه دارن، دزدان پول میدزدن میارن پیش آدم امینی میذارن. برای همین معصوم میفرماد که جنود عقل رو گسترش بده. جنود عقل یعنی همین چیزا که با فطرت سازگاره، اینا رو بیاید گسترش بده. و جالبه حتی پدر سوخته ترین حکومت ها تو دنیا میخوان پدر سوخته ای کنن با اسم حقوق بشر میکن. این فراماسونه را ماسونه، شما ماسون دیدم اتون دیگه میسن معماری دو سازنده اید. فریمیسن ها یه جاهایی میخواستن عتیقه رو خالی کنم بردارم ببرم، میرفتن چه بیمارستان میزدن. ما زیاد داریم موارد، تو ایران هم داریم. جرئت نمی کنی بعد 50 سال 60 سال 70 سال بگی که آقا این اومد اینجا زد تو گوشش کلی اشیاء تاریخی عتیقتون رو برداشت. جرئت نمی تو فلان شهر بری از فلان آقا بد بگی. بیمارستان به اسمشه، میدون به اسمشه، رسمان اسمشون برادرزادا نواهای اونا هنوز دارن جاسوسی میکنن، هنوز خانوادگی وابستگی دارن. میان چیکار میکنن؟ میگه مثلا بابایی که میخواد بره گنج خالی کنه، میگه آی من دیشب امام فلان رو تو خواب دیدم. گفت چرا نمیریم بچه اینو مثلا نوه ماست بریم امامزاده رو بسازی. میاد امامزاده رو میسازه، یه چارت دیوار هم براش میذاره. اصلی چی دیگه بوده؟ با 1000 پول میدونم میسازه. شوالیه مالتو شما برید نگاه کنید تو جزیره مالتان دیگه واسه داره میرسه. شوالیه مالت کارشون چیه؟ دنیا بیمارستان میسازن فی سبیل الله. بنیاد راکفلر برید تو دنیا داره چیکار میکنه؟ دونه دونه شرکت شرکت مؤسسه دفتر دارن چیکار میکنن؟ آب و هوا. آقای بیل گیتس علاقه بسیاری به واکسن، دارو، به پیر رقم ها جرعت نمی کنیم. بعد یه چند سال بگذر از این کرونا تو من جرعت کنم بیام برای شما شروع کنم به حجم کرونا حرف زدن. به خدا جرعت نمی کنیم. برای چی؟ برای اینکه تو هم مملکت خودمون ما رو با تیر می زنن. جرعت نداره حرف زدن، مستند حرف زنم و برم از 15 پیششون کتاب بردارم برای شما بیارم، سخنرانی بردارم برای شما بیارم بذارم. بعضی از اینا رو مردم جو پخش کردن، خیلی چیز پخش و پلا پخش کردن. من مدبر رو اینا کار کردم، کارم این بوده. 10 پیش از این چیزا حرف می‌زدم. جرأت نداری بگی آقا اولین میوه درخت اس حخی میوه درخت حیات این صهیونیستا که بعد بر میوه درخت علم و ساینس رو به دست آوردن، درخت علم و مونده درخت حیات اس حخی به عبری میگن، اولین میوهش کرونا که چی میشه؟ میگه 10 میوه رو به دست بیاره سلطنت یهود بر دنیا کامل میشه. اصلا صحبت اینو صحبت حکمرانی مجازیه. اصلا من بری کلاس بعد بذاریم ان شاء الله برگزار میکنیم معماری پسا کرونا چه خواهد بود. چرا؟ چون سبک زندگی پسا کرونا تغییر کرده. تموم. ما شاهد حکمرانی مجازی خواهیم. ببین الان فکر کنید کرونا جمع بشه کلاسای لایو برقرار جمع میشه. تمام استاد دکتر فاش میو 6 نفر میاد سر کلاس، چه کار دیوونه بوده برای دانشگاه. همه میخوام تو رخت خوابمون از همونجا بس میشه. عادت کردیم دیگه. ببین شما اگه همین مدیران فک و فشل ما رو کلت میذاشتی بالا سرشون که مدارس رو چیکار کنه بیاره توی فضای مجازی، 20 سال دور میکشی. کاتالیزور کرونا تو 1 همه رو انجام داد. الان در به در سند SGS دیگه، Sustainable Development Goals، سند توسعه پایدار سازمان ملل که همین بنیاد راکفلر پیش بردش، چاشنیش بنیاد راکفلر بوده. تمام دنیا بدن یه سند داره، سند ارتباطات. تو سند ارتباطات میگه اینترنت پرسرعت به تمام نقاط دنیا باید برسونید. الان میگن تو کوههای تبت و اونجاها که نمیشه، گوگل گفته من بالون میبرم، بالون میبرم اونجا مستقر میکنم، اینترنت میرسونم، شما نگران نباشید. باید برسن اینا که یه قرون رو هوا با هفتیر هشت سوراخ میکنن، ها یه قطره آب الله انگشتشون بشه که با زبون جمع میکنن، عاشق چه شب رو مردم شده کرد شدن. الگوی زندگی و سبک زندگی رو تغییر کن. همه شما باید یهودی پسند فکر کنید، هرچند یهودی نمیشید چون نژادتون نیست، چون پدر مادرتون نیستن. یهودی پسند فکر. اینا میگن حیوانات دو پا دو دستن، یا بر ما بار میبرن یا میخوان جفتک بندازن. اونا که جفتک بندازن برن زیر خاک، اونا که بار میبرن در خدمتشون. بخوا لنگ و لغت بندازی جمعت میکنه. همین چند وقت پیش بود خانم رویا حکاکیان در مصاحبه با من و تو گفت ایران باید این عراق شد، خدا پدرشو بیامرزه، به زبون آوردونه که بقیهشون قایم میکردن، که اپوزیسیون عراق با امریکا اسمینان خاطر دادن که بزن عراق نابود کن. حالا من نکاری ندارم بعدش چی شد. ایران هم همینه، اپوزیسیون همه هم بیانه یکی بشه بزن به ایران حمله کن. اسرائیل کشور بالای 20 میلیون تو خاورمیانه نمیخواد، خطر براش. میخواد ترکیه 80 میلیونی باشه، مصر 80 میلیونی باشه یا ایران 80 میلیونی. باید تجزیهش. میخوای هخامنشی باش اصلا، زرتشتی باش، بازم نمیخواد. وندی شرمن ژن ایرانی ها مشکل دارد. بندون خدا گفتن، اما گفتن از آقایانم نشه. فکر میکنن مثلا الان من جمع بکنم اسرائیل تو 400 با ما مشکل داره. صحیح نیست. یک خوی تمدنی مردم میره، هر کشور خوی تمدنی داشت بشه میزنش. اما با هند کاری نداره، دیدی یه میلیارده هیچ کاری، چون خوی تمدنی نداره، با ما کار داره. دو مسلمان بودن، سه شیعه بودن، چهار شیعه سیاسی بودن. تو 400 ما مشکل داریم. اصلا دشمنی چه بایستا دیگه حل شه؟ الات که من تو دیگه ایرانی نباشه، میشه نباشه. پارادای محاکم بر آنها نژاد پرستی است، نژاد برتر. حتی بین یهودی ها، وقتی من یهودی ها، یهودی صهیونیست ها، این کلی بگم، تو بین یهودی ها، یهودی های سفارادی با یهودی های اشکنازی فرق، با یهودی فلاشه، یهودی فلاشه یهودی آفریقایی هست، یهودی سفارادی یهودی ما هست، خاورمیانه هست، یهودی اشکنازی چه هست؟ اروپایی هست، چشما بیاشون. به ندرت اجازه میدن یهودی خاورمیانه ای صاحب قدرت بشه، در حد یکی دوتا وزارت خونه، اجازه نمیدن. اصلا که دعواهایی که توی اسرائیل هست، یهودی سفارادی و یهودی فلاشان علیه یهودی اشکنازی، یعنی حتی تو همونجا هم یهودی چشمابی، یهودی آنگلوساکسون. یه واقعیت واسه تلویزیون فشله. یعنی بابا یه بابی اینا بر مردم بگو، مردم بفهمن آقا دلیل دشمن واسه چیه. فکر می‌کنم ما دیوونه ایم، بریم مثلا جنگ درست کنیم بعد پدر ملت 40 سال در بیاد تحریم فلان. اصلا تو با اون کار باهات داره، تو با اون کار ازش میشه ولت نمی‌کنه. آقا آمریکا اصلا خوبن یا نه؟ یکی دیگه هست، برای چی جاناتان پولارد چند وقت پیش ترامپ آزاد کرد؟ برید در مورد جاناتان پولارد تحقیق کنید، جاسوس اسرائیل در آمریکا. به آمریکا رحم نمی‌کنه، پدر سوخته. برید در مورد ناو یو اس اس لیبرتی تحقیق کنید، 1973 اسرائیل ناو آمریکا رو زده تو مدیترانه، به ناو آمریکایی حمله کرد، کشت و کشتار. چند تعداد معدودی زنده موندن که من با یکیشون ارتباط گرفتم، فیلیپ تورنیه، یه کتاب داره با تاش صاف دته، آن چند روز دیدم دو سه تاشون زنده موندن، چند الان فکرم دو سه تاشون میشن زنده موندن تاشون چشم. نتیجه چی؟ به خاطر چی؟ ما آمریکا رو بزنیم بگیم مصری ها زدن، آمریکا برای ما به مصر حمله کنه. چه تضمینی میده الان برای ما این کنه؟ خوی اینا اینه، این گرگ بار اومده، فرهنگش اینه. بیرون حضرت نوشی میفهمد ولا یلدو الا، اینا نمیزان جز کافر و فاجر. چرا؟ چون میگه مدرسهش اینه، به دنیا بیا تربیتش اینه. عصر نوح این اتفاق افتاده. ببین طرف بچه نوحه، چجوری فکر میکنه؟ پسر نوحه، شبیه اونا. زن نوحه، تأکید قرآن هست یا نه؟ امرأت نوح کانت من الغابرین، میگه زن نوح از اونا بود. بچه نوح شبیه اونا فکر میکنه. چرا؟ چون سلطه این پارادایم رو گسترش دادن، انجام دادن، که دیگه بروزش میشه معماری، شعر، فیلم، سریال، بازی، انیمیشن، هر چی دیگه میخوای بگی، مد، نمیدونم چی. الان نگاه کن، اراده کردن از غرب برن به شرق. اینو من الان دارم خدمت شما میگم، یا 12 سال سخنرانی هم دارم میگم. خب وایسید ببینید سریال های کره چه خواهند کرد، وایسید ببینید چطور آمریکا تبدیل میشه به یک کشور مثل بقیه کشور اروپایی و قدرت از آمریکا میره به چین. در چشتون این اتفاق هست، یعجوج و معجوج رو تازه خواهید دید. یعجوج و معجوج تو راه هم، هم چینی ها. 5 سال 6 سال دیگه سرویس های امنیتی ما باید رو جاسوسی کجا کار کنن؟ شرقی. اینا رو باید فهم کرد، والا معماری مثل بقیه عرصه های بروز و ظهور یه شاخه هست، نماد اون تفکر. وقتی ساختار شکنی حاکم شد، معماریش هم میشون، شعرش هم میشون، همه چیش میشون. خب وقت گذشت، خزانم خوردیم، ببخشید. چه دعایی کنم بهتر از اینکه خدا پنجره باز اتاقت باشه. امیدوارم که عرضم مفید و فایده بوده باشه برای همه شما. روز خوشبختی، سعادت، سلامت، سربلندی، سربزیری، همه این سوال خوب بودن. به خدا بزرگ میسپارم. خدا حافظ شما.